بسم الله الرحمن الرحیم.
باشید دیگه داری تأخیر شد. ما این بحث جلسه قبل یه مقدمات آقا بخشید شما
بشه
آقا
بخشید سرطن من
من جلسه قبل یه مقدمات در روی ورود بحث گفتم و بحث روش کرده من فهمیدم ظاهرا گفتم درسته. خب یه نکته از اون مقدمات فقط بود
استاد ببخشید ایتا خدمتتون من پیام دادم برای دریافت فایل
من دارم یادم باید بذارم میذارم برای تو
بس شما رد
نکسه حالا من رو خوش کنید تو رو هیچ گروه به من رو بذارم
من
هم الان برو به این درس ها به
مذرم
یه مطلبی رو آقای دکتر سروش توی دو جای مطلب آورده، پایان کتاب فلسفه علم الاجتماع و پایان کتاب فرهنگ ایدئولوژی. این نکته خوبه، بحث ما خیلی مرتبطه. اونم یعنی که می‌خوام وارد بحث جامعه شناسی معرفت بشیم، اون تذکری که ایشون اونجا میده به نظر تذکر خوبه. ایشون میگه برای پذیرش یک مطلب برای پذیرش یه مطلب و روند عادی که ما غالبا داریم این است که میگه خب باید استدلال بیاری تا رو پذیریم، اما استدلال آوردن یک رونده برای پذیرش. ایشون اینجور تقسیم بندی میکنه، میگه که یعنی قاله ما این است که میبینیم خب استدلال آورد نیاورد، پس چرا مطلب پذیرفته؟ به خاطر اینکه آدم عوضیه، به خاطر اینکه یه غرض ورزی رو غالبا کنارش میذاریم. ایشون اونجا در واقع حرفش اینه، میگه که ما بخوایم یه مطلب پذیریم، پذیرش مطلب یا مبتنی بر دلیل یا مبتنی بر علت، تعبیر ایشون رو دارم میگم، میگه یا دلیلی داریم که به خاطر این دلیل پذیرفتیم که مثلا این قاعده اینجوریست. گاهی وقتا ما دلیل نداریم اما خلاصه اینو پذیرفتیم، اینو که پذیرفتیم یک علتی موجب شده پذیریم، حالا ازش خوشمون میومده، جو جامعه ایجاد کرده، نمیدونم با یک کسی دعوامون شده، به خاطر اینکه حال اونو بگیریم داریم این کارو میکنیم. اینا علل مختلفی است که منجر به پذیرش مطلب میشه. اینو این ملکیان اینجوری توی که از بحثش تصحیح میکنه، میگه که بهتره ما بگیم که پذیرش یه مطلب یا علت معرفتی داره یا علت غیر معرفتی، یعنی دلیل هم خودش علت دیگه. شون انواع علل رو که نگاه میکنی چی میشه از یک چیز رو بذاریم اون ببخشید دست شما درد نکنم
گفتم اون باشید کونه ها رو بندازه دور که دیگه اصلا دیگه دیست هم دور باشید.
در واقع این حالا این ولی تذیرش یه مطلب یا تعبیرشون است که یا دلیل داریم، اگر دلیل نداریم علت در کارشون با این تعبیر بکنیم بره. بعد اینو از چه جهت استفاده میکنه؟ از این جهت که اگر یک کسی دلیل کافی برای مسئله آورد، این که ما تحلیل کنیم آقا چرا اینو پذیرفته، مثلا شما ولایت فقیه رو با دلیل منطقی مستدلی قبول میارید ارائه میکنید، بعد اینکه میگه چرا سنچی ولایت فقیه پذیرفته، به خاطر اینکه مثلا سنچی با مثلا منافعش روحانیه، منافعش اینه، فلانه، بیساره، یا هر موضع دیگری. ایشون میگه آقا اگه کسی دلیل آورد دیگه بحث کردن در مورد علتش کار غلطیه. بله اگه کسی دلیل نیاورد میگه آقا چرا غلطه قبول داری؟ که شد خوابشو دیدم. خب این با خواب یه مطلب رو قبول کرده دیگه صحبت کردن، یعنی شما یه حق داری بگید آقا راستاسی واقعا چرا پذیرفته، منافعش توش بوده، مثلا عوامل بیرونی چه عامل موثر بوده. عرض کردم اینو آقای ملکیان تعبیر میکنه، میگه باید بگیم اینجوری بگیم علتش یا علت معرفتیه یا علت غیر معرفتی. یعنی شما اگر علت معرفتی بود دیگه نیاز نیست برید سراغ علت غیر معرفتی، وگرنه خود دلیلم یه علت معرفتیه. این تقسیم به لحاظ منطقی تقسیم خوبیه، فقط من یه تکمیلی میخوام بگم، اونم اینه که تو فضای بحث ما که داریم وارد بحث جامعه شناسی معرفت بشیم، گویی فضای اصلی بحث این است که همش داره در سراغ علت غیر معرفتی، یعنی به لحاظ اجتماعی این عامل موجب شد این معرفت تو ذهن این افراد اینجوری شکل بگیره یا قبول بکنن یا قبول نکنن و اینها. فقط اون نکته تکمیلی که خواستم بگم این است که اینجوری نیستش که دلیل به تنهایی کافی باشه. یعنی خیلی وقتا ما یه چیزو پذیرفتیم و پذیرش اون مطلب به خاطر دلیلش نبوده، به خاطر علتش بوده، یا علت به قلعه سروش، یا همون علت با دلیل موجب شده ما مطلب بپذیریم. یعنی چی؟ یعنی ما انسان ها یا ماشین منطقی نیستیم که صرفاً و صرفاً با دلیل منطقی کار کنیم یا خراب بشیم، کلا اینجوری کار کنیم. خیلی وقتا اون که موجب میشه من یه مطلب رو قبولش میکنم، بهش تنبیدم، هم دلیل معرفتیه هم امر غیر معرفتیه. این انجام دارم میگم، یعنی اگه شما دلیل برای کسی آوردید نمیتونی بگید عوامل جامعه شناختی توش اثر نداشته. و از اون طرف هم اگه اثر عوامل جامعه شناختی تو پذیرش مطلب وارد کردید، باز نمیگه حتما دلیل نداشته. آنطور معلومه؟
قابل جمع،
یعنی آره خیلی نه قابل جمع، بلکه عمده اوقات جمع میشن. یعنی آقای مطهری تعبیری داره چه کتاباش میگه که این میگفتش که ما رفیق داشتیم، این میگفتش که آقا مرجعی که من شهری نده من عدالت رو قبول ندارم. اصلا دست خودم هم نیست، اصلا نمیتونم عدالت رو قبول کنم. حالا یعنی طرف خلاصه یه عدالت داره، یه شهری هم خلاصه بود عامل نیست برای که بپذیره که این حالا چیزی هست. بله؟
اصلا که تمام عدل رو غیر معرفتی میدونن به خاطر نادیده گرفتن اون بچه معرفتی نیست، به خاطر اینکه اون معرفت رو خب بردنی هر ساختی از اون عدل غیر معرفتی میدونن.
نه حالا یه بحث دیگری، من دارم به عنوان مقدمه بحث دارم میگم، میگم حواستون باشه تو خیلی وقتا این انسان دچار این مقالطه، این شوری میخواد جوری مقالطه رو بگیره، عملا یه مقالطه دیگه داره رخ میده. نه این دیگه وارد بحثش میشیم. نه مطمئن کنم اولش حواستون باشه، خیلی وقتا افراد تحلیل جامعه شناختی میکنن که اینها اینجوری پذیرفتن این رو.
اصلا این سواله چگونه باید تحلیل شما این مومانه که مقدمه فرض کرده بود این کتاب یه چیز داره بیره جامعه، یعنی خودش یک سواله که ما باید چجوری بگیم جامعه، چرا شما این تقسیم رو اصلا قبول دارید، این رو پذیرفتید، این ارزش میده بگیم اینکه اگر
جامعه یه شما اصلا معرفت
من مثلا دلیل شما من علت معرفتی گفتید دیگه، خب اگه من تو این کلاس نبودم یا اصلا تو این دانشگاه نبودم پس معرفتی انجام نمیشد دیگه، پس این معرفت هم میتونم برگردونم به علت غیر معرفت.
خب همین داره، اما در عین حال ببینید شما یه وجود منطق این که مثلا دو به علاوه دو میشه چهار یه منطق معرفتی داره، این منطق معرفتیش مستقل از این است که شما بگید یا شما نگید اینجا. حرف من این است، حواستون باشه، ولی ما تو ما انسان ها وقتی میخواد منطق قابلی در بحث دیدن تو جوابش هست معرفت همین رو وارد میشیم، همین نکاتی که شما گفتین که مثلا یکی از مثلا تحلیلی که شلر داره میگه آجون خود نخبگان چه معرفت هایی رو منتقل میکنن، با یکی معرفت دارن منتقل میکنن. من حرف همینه، حواستون باشه ما دو تا مؤلفه داریم و این نیستش که آقای سروش با این دست فرما میره که اگر این بود این نیست، اگر این بود این نیست. بخوام در حالی که تقسیم منطقی خوبیه، اما اینجوری است که یکیش از یکیش اون یکی بتونید نفی و یکی نتیجه بگیرید. و تو بحث جامعه شناسی معرفت زیاد رخ میده، به اون میگن آقا میدونید چرا شما ها اینجوری فکر میکنید؟ به خاطر اینکه تو اجتماعتون اینجوری بوده. و راست میگن واقعا این پدیده اجتماعی تو این که ما اینجوری فکر کنیم موثر بوده، اما حالا اگه پدیده اجتماعی تو این که من اینجوری فکر کنم موثر بوده، منطقا نتیجه میشود که امر معرفتی در کار نبوده.
نه امر ولی اینکه این گزاره در نفس عالم پدید آمده و این معرفت نه یک معرفت دیگر تمام اینا همون جامعه شناختی
میشه باشه داشته باشه، اما
نه باشه داشته باشه چیز دیگه هم داره.
من هم میخوام یعنی اگه ام حیث جامعه شناختی داشته باشه حیث منطقی بس نداره.
نه میخوام بگم که یه شما میگی این امر معرفت گزاره معرفتی نیست، شما مثالی که زدید
تو این آدمی که من ولایت فقیه قبول کردم. چرا ولایت فقیه قبول کردم؟ به خاطر اینکه توی خانواده انقلابی به دنیا اومدم و تو خانواده انقلابی از روز اول همه ما میگفتن ولایت فقیه. خب حالا چون من به این جهت اجتماعی ولایت فقیه قبول کردم، معنیش این است که هیچ دلیل منطقی موجهی برای قبول ولایت فقیه هم ندارم.
نه چرا؟
خب
یعنی اون بعد کانال
خلاصه هر امر خارجی میتونه از اون رد بشه. منطقه میتونه رد بشه، اینو از حیث معرفتیش نمیندازه.
چی از حیث معرفت؟
چی
از حیث معرفت؟
این پذیرش این مطلب توسط من رو، یعنی نمیشه شما به خاطر اینکه بگی آقا این سوزن چی چون تو خانواده انقلابی بوده برای همین همه ادلش میخوره، دلیلش این مسئلهش اونه. من نکته هم نزده مسئله من هم اینه هم این مثلا من رو
بسیم
آره انگیزه انگیخته میکرد همینه. یعنی اگر شما انگیزه رو آوردی لزوما دلیل نمیشه که انگیختش صرفا و صرفا محصول انگیزشه، نه انگیزش بوده دلیلم داشته. من چیزه اغلب اغلب اساتید از رشته‌ای که دارن درس می‌خونن دفاع می‌کنن، میگن که آقا این رشته بهترین رشته است. بعد آقا معلومه دیگه این طرف توی رشته درس خونده، اگه دفاع نکنه چی میشه؟ من گفتم خیلی وقت این اشکال که میگفتم، خب آقا این چرا این رشته رو انتخاب کرد؟ این هم یه چیزی دیگه، قبل از که رشتهش بشه که رشتهش نبود. یعنی شما نمیتونید بگید صرف این که طرف چون این پایگاه اجتماعی، پایگاه طبقاتی، وضعیت اجتماعی داره، پس این دلیلش دیگه قابل اعتنا نیست، این مبتنی بر دلیل حرکت نکرده. من خب این طرف
شما میفهمم، خب در مقابل کسی که میگن این دلیلی هم که شما دارید میارید برخواستی از اون انگیزه ای که الان پیدا کرده.
خب باشه، برخواسته باشه. حالا
مثلا که مثلا آیه غلامی 20 ساله علوم انسانی حالا چی شد یهو مگه میشه بر اساس عدل و برهان یهو من بعد میشه میاره اصلا دلیل خودش بارها نه
حالا سر شخص اصلا نباید که نتونید بگید اصلا چی میشه، ولی میشه آدم میتونه تا مدت ها با یه دلیل یه چیزی پذیرفته، بعد از مدت ها ببینه آقا همه دلیل عدلش مخدوش بوده، بعد مدتش برگرده نمیشه دکمه. ولی در اینا اون مؤلفه میاد بالا که آدم خیلی راحت دلش خب ببینه خلاص عامل روانشناختی چی بوده، عامل جامعه شناختی چی بوده. من نکتم اینه این دوتا مؤلفه هست که دوتاش توی وجود ما دخیله. ما خیلی وقتا امر منطقی منجر به پذیرش میشه، خیلی وقتا امر غیر منطقی روانشناختی جامعه شناختی و اینا منجر میشه، و خیلی وقتا دوتاش با هم دیگه منجر میشه. یعنی من از اول چون خانوادم انقلابی بوده دنبال ادله ولایت فقیه میرفتم، شاید اگر خانواده ضد انقلاب داشتم از اول من دنبال ادله رد ولایت فقیه، خود این محرک شده. اما حالا میتونی به این بیاد دیگه آقای سودنچی از اول خانوادش انقلابی بوده، منافعش هم که تو انقلابه، نون انقلاب هم داره میخوره، پس دلیل هاش دلیل نیست، این دلیلش مدخلیتی نداره تو بازش مطلبش. مثلا منظورم برسونم، ما خواهیم یعنی از شما از یکی از این دوتا نمیتونید اون یکی طرفشو نفی بکنید، هر کدوم رو مستقل باید بررسی کنید.
در واقع میشه گفت دلایل به علل غیر معرفتی، علل معرفتی میتراشن برای خودشون و شما در وهله اول
ممکنه بتره، ممکن است نتراشن، ممکن است یکو شما اصلا ابتدا اصلا شما یه آدم انقلابیه، خیلی خانواده انقلابی اینجوری بودی، اومدی سر کلاس ایکس نشستی، این آدم یه دلیل منطقی خیلی موجهی آورد که ولایتفقیه اشتباهه یا ولایتفقیه درست داره، فرق نمی کنه هر کدومش، و اصلا از این به بعد شما اگه ولایتفقیه هنوز قبول داری به خاطر این دلیل منطقی است دیگه، تا دیروزش به خاطر انقلابی کردید بود از یا نه اگه از همین یه دفعه تا حالا بعد 30 سال مثلا ولایتفقیه قبول کردن یه دفعه موضوع عوض میشه، آقا این به خاطر که منافعش تهدید شد، نه به خاطر که کلاسی در یه استدلالی شنید که این استدلال قبلی ازش گرفت. میگم این دو تا مؤلفه دو تاش توی ما دخیله. این چرا من این دارم تذکر میدم؟ به خاطر این است که وقتی وارد بحث جامعه شناسی معرفت میشیم انقدر تحلیل اجتماعی میکنن، با تحلیل اجتماعی ما آروم میشیم، وقتی آروم میشیم فکر میکنیم واقعا همینه. یعنی به لحاظ اجتماعی شما میتونید به راحتی نشون بدید سوزنچی که ولایتفقیه دفاع میکنه اینقدر عوامل اجتماعی توی پذیرش ولایتفقیه توش موثر بوده، این خانواده انقلابی بوده، از اول رفته دانشگاه امام صادق تو فلان، من اینم دونستم منظورم برسونم میتونه بعد اینقدر که میگه خب معلومه دیگه، پس ادلهش ارزش بررسی نداره. نه شما از این حرف نمیتونی نتیجه بگیری ادلهش ارزش بررسی نداره و اصلا پس دیگه امر معرفتی در کار نیست. خیلی از فضاهای نسبی گرایی همینجوری شروع میشه، میاد به شما نشون میده مؤلفه اجتماعی دخیل تصمیم گیری، بعد میگه حالا که مؤلفه اجتماعی دخیله پس معرفتی در کار نیست. من میگم پس رو نمیشه نتیجه گرفت، همین حرفم این تذکر مقدمه این بود از این چیز پس نه. ولو که ممکن است، حالا هم جالبش اینه دیگه، ایشون گفتش نکته درسته، ممکن است یه مطلب درستی رو صرفا به خاطر امر جامعه شناختی یا روان شناختی بپذیرفته باشیم. یعنی حتی اگه شما بگی این فلان مطلب کاملا 100% درست منطقه، معلومه کسی که قائل به این حرفه به خاطر منطقش اینو پذیرفته باشه. معلومه دیگه منظورم این دیگه کاملا از جنس مطلبی که شما داشتید گفتید درست فهمید معلومه منظورم. خب اینم یه نکته از جلسه قبل مونده بود که حالا دیگه من برم سراغ
چی؟ نه مطلب واضحه. خب
دیگه بس دیگه. بس
دیگه. خب درباره این گفتم جلسه قبل که مقدمه رو نگاه کنید، تو مقدمه توضیح در مورد خود جامعه شناسی معرفت میده. من تو اون موقع که داشتم دسته‌بندی می‌کردم انواع دانش‌ها رو تقریبا گفتم نکته‌شو. حالا دوباره تاکید می‌کنم یه دوری مسئله بهتر چیز بشه. ایشون تعبیرش اینه، میگه که یعنی تا قبل از پیدایش جامعه شناسی معرفت به عنوان یک رشته کلاسیک، ببینید حالا وارد بحثش میشیم، شروعش رو از قرن 20 میدونن، مال لوزلام
جروزال یه آدم جروزال می هم چیز اسمش یادم رفت، ولی حالا این آدم اولین بار کتابی به رمان می نویسه، ولی اولین کسی که خیلی وانه رشته خیلی جا انداخته شلر، ماکس شلر، نه مانهایم بعدش شلره. اینها اینو به عنوان رشته حوزه معرفتی مستقرش کردن، ولی مثل همه رشته های علمی دیگه این سابقه داره. یعنی شما تو آرا مارکس و آرا خیلی دیگه که اون فصل اولش میره سراغ کسایی که حرف میدادن که جنسش هدفشون جامعه شناسی معرفته، منتها ایشون هم تعبیرش اینه قبل از که این نوع نگاه که دیگه خیلی مشخص مدرن به اسم جامعه شناسی معرفت شکل گرفته بخواد بشه، اونی که تو فاز اینجا خیلی جدی بوده معرفت شناسی بوده. معرفت شناسی مسئلهش چی بوده؟ مسئلهش این بوده که آقا این فاعل شناسا و متعلق شناسایی، فاعل شناسا چگونه متعلق شناسایی علم پیدا میکنه با توجه به فاصله که بین این دوتا وجود داره. من اینجا، اون دیوار اونجاست، من چگونه میتونم بفهمم اون دیواری که تو ذهن منه همون است که واقعا دیواره؟ این سوال اصلی معرفت شناسی، چگونه من میتونم یه چیزی که من چیز در درون خودم، مشکلی که از طبقه دکارتی شروع شد دیگه، من در درون خودم، خب درون خودم میدونم چه خبره، اما در بیرون خودم از کجا میگم علیتی هست؟ از کجا اشکالاتی که ایو مطرح کرد از کجا میگم علیتی هست؟ از کجا میگم یه چیزی هست که این میشه واده معرفت شناسی؟ توی فاز جامعه شناسی معرفت مسئله کمی عوض داره میشه. میگن که حالا ایشون تعبیرش اینه دیگه، میگه که ارتباط فرد با موضوع شناسایی در بستر اجتماعی است که معرفت حصولی بین‌الاذهانی رو رقم میزند. یعنی و اساسا من چگونه میتونم، حالا تعبیر ایشون میگه چگونه میتونم درباره چیزی فکر کنم که طرف مقابل منم درباره همون داره فکر میکنه؟ من الان به شما میگم دیوار، از کجا معلوم من که میگم دیوار همونو دارم میگم که شما میگید دیوار؟
سوال دومه
این جامعه شناسی معرفت رو دارم سوال نه، این سوالی که گفتم سوال معرفت شناسی بود، جامعه شناسی معرفت در این اولی. ببینید تو معرفت شناسی میگه با نسبت فاعل شناسی و متعلق شناسی، توی جامعه شناسی معرفت میگه آقا یه فاعل شناسی اینجا داریم یه فاعل شناسی اینجا دیگه داریم، چجوری ما دوتا داریم درباره این حرف میزنیم؟
همون رنگ سبزی که جلسه اول خودتون مثال زدین دیگه.
آره آره، همون رنگ سبز بودن همین توی این فضا بود دیگه. یعنی چجوری من میگم سبز، شما هم میگی سبز و میدونیم درباره یه چیز داریم حرف میزنیم؟ از کجا بعد حرفو که بستش میدن میگن اساسا یه ذهنیت مهم هست که تفکر هر کس مال خودشه، خودش فکر کرده به این رسیده. اینا میگن اصلا تفکر فقط و فقط در بستر اجتماع حاصل میشه، شما اگر جامعه نشی تفکر نشی. چرا؟ مثال سادهش هم بحث زبانه. میگن شما همین که بخواید وارد فضای علم حصولی بین‌الاذهانی بشید، شما وقتی بخواید تفکر کنید تو خلوت هم چیزی داری تفکر میکنی. وقتی تفکر میکنی با چی تفکر میکنی؟ با یه سلسله گزاره. شما هیچ وقت گزاره، این گزارها تو از کجا گرفتی؟ از بستری که قبل از اینکه شما وارد جامعه بشید بستر وجود داشت. تو جامعه ما به آب میگفتن، این همون مثالی که اون موقع گفتم، به سبز میگفتن سب، به این میگفتن چیز، و شما از اولی بار این تجربه های شخصی خودت که شما شخصا این مثلا رنگ رو دیدی، تجربه شما شخصی بوده، اما همین که خواستی بیاریش تو فضای علم اصولیت که تو ذهنت نگرش داری با مفاهیم دیگه مرتبطش کنی و حرکت معرفت انجام بدی، اومدی تو فضای زبان. یعنی این ادراک تو، شما که اینجا بودی گفتی سبز، اونی که انگلستان بود گفت گرین، اون یکی گفتش که مثلا خضرا. خلاصه اون هم یک کلمه دیگه گفت و از اول اون اخضر یا خضرای اون آیا همین طیف رنگیه یا چیز دیگه است؟ شما از اول قبل از اینکه وارد فضای شناسایی عمومیت بشید توی فضایی بودید، یه درکتون رو ببخشید قبل از اینکه درکتون بست پیدا کنه، همون اولین درکاتون رو بلافاصله تو فضای اجتماعی حاصل سوارش کردید. برای همین چگونه ما میتونیم شناسایی حاصل کنیم؟ آیا اطرافیان ما، فرهنگ ما، مؤلفه مختلف معرفتی ما اصلا به ما اجازه تفکر کردن میدن؟ که ایشون بعد تو این فضا که پردازش میکنه میگه در واقع ما سه تا مسئله اصلی تو جامعه شناسی معرفت داریم که اون تو مقدمش گفته. میگه اولین مسئله اسمی گوشت خصلت جامعه جویی. این ترجمه های این آقای راسخ هم ترجمه خوبیه، از من اول خیلی منتقد بودم، بعدم بابا انصافا کلمه نداریم برای این کلمات، اینها ایشون هم سعی کرده یه کلماتی بسازه با اینها که اون کلمه آلمانی رو حالا من گفتم معادله انگلیسی هم اغلب من حالا اینجا داره، ولی مجموع فضای معرفتیش میگم مثلا اینجا ترجمه خوبه، میگه جا خصلت جامعه جویی معرفت. یعنی چی؟ یعنی آقا معرفت ما اولی مسئلهش نیست که معرفت ما چه اندازه یک واقعیت اجتماعی است. ببینید بخوایم با ادبیات سنت خودمون بگیم، ما معرفت رو گفتیم وجود ذهنی است. یادتونه تو فلسفه اینه دیگه، در قبال وجود ذهنی میگفتن چی؟ میگفتن معرفت شبهه. وجود ذهنی در مقابل قول به شبه بود دیگه. واقعیت معرفت آیا شبهی است یا یه وجود ذهنی است یا یک واقعیت اجتماعی است، یه امر اجتماعی است؟
اون در عرض هم نیست.
ها؟
اونجا داشت میگفت که علل وجود آمدن همین وجود ذهنی جامعه است. از علل وجود آمدن
مخواهم بگم سه تا مسئله جامعه شناسی معرفت رو مخواهم بگم. یکی از معرفت مسئله هاش این است که چه اندازه این واقعیت یه واقعیت اجتماعیه. آیا اصلا کلن این واقعیت 100% اجتماعیه؟ ببین مثلا برساختگرها میگن 100% اجتماعیه، یعنی شما تو جامعه اینو میسازید. خود امثال شبرینا میگن نه خیلی 100% اجتماعی نیست، یه واقعیتی که حیث اجتماعی، الان ذهن عقل ما هم اینه دیگه، این حیث اجتماعی داره، اما حیث اجتماعیش اینجوری نیستش که هیچی از خودش نداره، وجود ذهنی براش نداره. به همین گفتم در کنار اینا میشه مطرح بشه. ممکنه شما بگید مثلا یه جور شبهی است، اما این شبهه یه امر اجتماعی شبهیه مثلا. حالا بعد وارد بحث بشه. یعنی این صدا سوالی که میگه، من حالا توی از سوال امتحانی من حالا بهتون میگم، غالبا اینه ما که شروع کنیم تدریس کردن این صدا سوال میگیریم، بعد شروع کنیم اقوال گفتن. بعد یک از سوالی که من حالا توی امتحان میدم که بذاری فکرم بخواد این است که مثلا هر کدوم، حالا یک دو نفرشون خیلی واضح هر کدوم این صدا سوال پاسخ میدن، ولی بخش اینجوری سریع نمیگن. من غالبا از یک از سوال امتحان حالا گفتم به یادتون باشه، میگم این صدا سوال رو مثلا در شله رمان های ما مثلا فلان کس پاسخ صدا سوال رو بگید. ببین اگه شما این آدم خوب خونده باشید بتونید بگید این سه تا سوال چه پاسخی بهش میده. از خودتون از نه از بحثایی که این کرده مثلا حالا واردش میشه، حالا من موردش براش خواهم گفت. سوال اول این است که چه اندازه معرفت خصلت جامعه جویی دارد، چقدر جامعه رو گرفته تو خودش تو واقعیت خودش، در مقابل خصلت فردی، یعنی ذهنیت قبلا اینها ذهنیت رایج تو بحث معرفت شناسی یه مثلا فردی بود، این معرفتی که تو ذهن منه چه جور چیزی است. اینو ببین حالا این معرفته چقدرش امر اجتماعی چقدرش امر اجتماعی نیست. سوال دوم این است که
نیستش که
یه دیگه بگم تو ادبیات فلسفه ما میگن فلسفه از مقوله وجوده، از جنس وجوده. این مثلا این فیلسوفای تحلیلی اگه باشون چیز داشته باشه میخندن، میگن اصلا وجود یه واقعیتیه که معرفت از اون جنس نیست. بعد شما میگه وجود ذهنی، میگن از این فلسفه تحلیلی استاد معروفی هم از تو ایران خیلی جه من اولی باشه اینا خیلی بهم برخورد. بعد خب بنده خدا وقتی آدم با ادبیات آشنا میشه میفهمه منظورش چیه، میخنده. وقتی شما میگه وجود ذهنی میخنده، میگه شما کلمه وجود که مال حوزه ای از واقعیته دارید روی معرفت بیادش میکنید. یعنی الان تو ذهن عقل ما تو فلسفه اسلامی خوندی خب همه واقعیت وجوده دیگه، چون همه واقعیت مسابقه با وجود میدونیم، بعد میگیم که معرفت هم خب چه جور وجودیه. حالا اگه کسی همه واقعیت مسابقه با وجود ندونست، مثال دیگه بگم برای شما ملموس‌تر باشه، ببین اینایی که توی فضای فلسفه ذهنند و کاملا ماتریالیستند، اینا ماتریالیستن، یعنی واقعیت و ماده چی میدونن؟ ماده میدونن. بعد اینا در این معرفت چی میگن؟ میگن معرفت یه امر فیزیکاله، معرفت یه امر مادیه. معلومه دیگه. خوشا میگه آقا جون معرفت امر فیزیکال مادی نیست. حالا اگه کسی اومد گفت آقا جون همون گونه که شما، حالا وقتی شما میگه معرفت امر فیزیکال مادی نیست، یعنی شما سوبستایی هستی؟ یعنی میگه معرفت وجود نداره؟ آدم ماتریالیست به حرف شما گوش بده چه ذهنیت پیدا می‌کنه؟ میگه واقعیت که مادیه، پس وقتی که مادی نیست یعنی چی نیست؟ در حالی که ما میگیم نه آقا واقعیت داره، خیلی هم واقعیت داره، اما واقعیتش از این نوع واقعیتی که تو میگی نیست. این آقایونم من بعدن که کلی چیز کردم فهمیدم، میخوام بگم واقعیت فقط از جنس وجود نیست. حالا شما قبول ندارید، دارید دعوای دیگری جاها. خب اگه از جنس وجود نیست، من همین میگم آقا وقتی میگی وجود ذهنی، میخوای واقعیت رو بیاندازی توی جنس وجود، تجزیه تحلیل کنی بری جلو. سوال اول اینه، واقعیت از جنس واقعیت اجتماعیه، معرفت از جنس واقعیت اجتماعیه. که حالا دعوای مفصل من اگه برسم آخر ترم بحث کنم که دعوایی که بعد قبل از این حل کردن واقعیت اجتماعی چه جور چیزیه. یعنی ما وقتی میگیم معرفت واقعیت اجتماعی، اول بگیم واقعیت اجتماعی چیه، که حالا معرفت اون جنس هست یا نه، یا مثلا نپرداختن بهش. ولی حالا فرد حد تر مسئله، من همین میخوام فعلا اینه آقا، مثلا اگه ما میگیم وجود ذهنی، اون میگه که امر اجتماعی. واقعیت چقدر امر اجتماعیه، چقدر ما محقیم بگیم که امر اجتماعیه. این چه سوال اول، نه که حالا از اجتماع تاثیر پذیرفته چیز دیگریه. چون یا معرفت یه واقعیتیه، حالا این واقعیت از اجتماع تاثیر پذیرفته، این لزوما به این معنی نیستش که خود معرفت هم امر اجتماعیه.
پس در
مقابلش
هم
نمیشه که چقدر معرفت امر فردیه. بله، یعنی در مقابلش اونیست که معرفت امر فردیه. یعنی
این در مقابلش
این نیست. چی نیست؟ چرا؟
الان شما این واقعیت اجتماعی،
خب
نه اجتماع پذیری. خب این صنف معرفت چه صنفیست؟
ها ها،
صنف واقعیت های اجتماعی
در قبال سیره، در قبال که در قبال معرفت شناس های رایج هم معرفت شناس های رایج کلاسیک بودن معرفت یه امر فردی. عقل ما هم، من خودم تا قبل اینکه جامعه شناسی معرفت بخونم ذهنیت هم همین بود. یعنی ما هم معرفت رو یه چیزی تو ذهنمون میدونیم،
فاعل شناسا رو،
فاعل شناسا، اینکه فاعل شناسا کاملا نگاه میکنه که من فاعلم،
خودم دارم،
این یه چیزی تو ذهن منه، میشه امر فردی. او میگه همین این که تو ذهن توه یه امر فردی، یه امر اجتماعیه.
چیه تو ذهن تو؟ این که تو ذهن توه دیگه نباید بگیم.
تو ذهن تو هم باشه، چرا نباید بگیم؟
چون
میگی فزنگ است دیگه، واقعیت اجتماعیه. نمیتونه تو ذهن هم
نداشته باشه.
در مقابله تقریب استاد من متوجه هم مقدمه هم بیدن، که شبه نیست، فزن هم نیست، واقعیت اجتماعی نیست. من دارم نیستم، نیست که من میگم که آقا جان اینا همش انواع نگاه ها به واقعیت هست.
میگم هر عرضه هم تقسیم کردید.
بله، ببینید آقا الان تو ذهنیت ماش نظر شبه در مقابل وجود ذهنیه، تو فضای منطق ما نمیشه شما یه جور نظر شبه رو با وجود ذهنی قبول کنی. فرض داده میخوام تو اول موجود شما شبه وجود داره، وجود ذهنی از جنس شبهه. ببینید این اینا تو یک فضا دارن بحث میکنن، ممکنه اونیکو نفی کنن، ممکنه با هم جمع بشن. من میگم اینها این خصلت رو در مقابل فضای معرفت شناسی دارن مطرح میکنن. معرفت شناسی نگاهش بود که معرفت یه پدیده فردیه، اینو که معرفت خودش پدیده اجتماعیه. حالا میتواند هم فردی باشه هم اجتماعی، من به نظرم دلیل نداریم که اگر یکی شد یکی نشد. من ذهنم به شدت مدت هاست اینجوری شده که شما یه طرف رو اسمت بگه کی بکنه یکی طرف نیست. آقا مثلا تشکیل اینه دیگه، تشکیل هم میره همون هم وحدت هم کسرت هم وجود هم عدم هم. یعنی شما میتونی بگی یعنی شما اجتماعی در آوردن تو واقعیت رو نمیتونید نجه بگید پس فردی محض نداره. خودشون میگه آخر کتاب میگه، میگه آقا من منکر رؤیا و خواب دیدن نیستم، به عنوان یه امری که شخص تن در خلوت محض خودش داره انجام میده، باش که ارتباط نداره. میگه یعنی امر فردی تو معرفت من منکر نیستم، اما معرفتی که ما داریم بحث میکنیم اینجوری شده است. میگه این معرفت هم میگه بخواد وارد میدان عمومی بشه میشه امر اجتماعی. خب نکته دوم این است که حالا این خصلت، یعنی مثلا حالا فکر کنم بنویسم سوالات رو، یک معرفت چه اندازه اصلا امر اجتماعی است، یعنی اصلا امر اجتماعی هست یا نه، و اگه هست چه اندازه است، که ایشون گفت خصلت جامعه جویی معرفت. سوال دوم که شوی پردازش میگه سوال مهم جامعه شناسی معرفت این است که حالا این خصلت اجتماعی، ببینید اگه کسی بگه هیچی دیگه وارد با جامعه شناسی معرفت نمیشه. جامعه شناسی معرفت پاساشون به این هیچی نیست، یعنی حتما خصلت اجتماعی دارد. حالا که خصلت اجتماعی دارد، این خصلت تا چه اندازه هویت معرفت را رقم میزند؟ ببینید من اینایی دارم تاکید میکنم، اگه یادتون باشه گفتم این جامعه شناسی علم داریم، جامعه شناسی معرفت. جامعه شناسی علم خیلی نمیخواد تأمل فلسفی عمیق بکنه، اینا میخواد تأمل فلسفی بکنن. یه بار شما میگی مثلا آقا تا چه اندازه امور اجتماعی توی باورهای شما مؤثره، اینو نمیخوان اینو بگن. میگن این هویت معرفتی، خود هویت معرفتیش چه اندازه تحت تاثیر اجتماعی بودن است. این اجتماعی بودن چی کار میکنه؟
چی باید بگیم اولی معرفت چه اندازه هم اجتماعی هست؟ آیا ما هم شما
باید امر اجتماعی است یا نه؟ و اگر هست
اگر هست
چرا نه؟ این خب من تو با من توضیح مثالش بگم فرقش معلوم میشه. چون من اتاهم دم اول من همین کار کردم، یاد داشته اولیم کنم کرده، بعد خوش میگه چه اندازه این چه اندازه یا چه اندازه اینجا فهم میکنم. مثلا بگم تو اینجا اشکال ما دو تا قول مهم دو یامش از معرفت داریم که تو شیلر و مانهایی دو تا فرد اصلی صاحبان دو تا قول هست. این دو تا قول ایشون ترجمه کرده به سازگاری و همبستگی. حالا این خودت تو کلمه هم گیر داری توش، میگه که تو خود این فضا دو تلقی هست. یه تلقی این است که ما دو تا امر داریم، معرفت و امر اجتماعی، که این دوتا به شدت با هم دیگه گره خوردن. تو تلقی سازگاری میگه اصلا یکی هست. بخوایی با ادبیات فلسفی خودمون تقریب کنیم اینو، اینا میگن ترکیب انضمامی، اینا میگن ترکیب اتحادی. تو تلقی سازگاری که مانهایمه، مانهایم برسیم بهش مفصل میگه، میگه اصلا شما دوتا چیز ندارید، یه جامعه یه معرفت یه چیز دارید. برای همین تو اون تلقی آخرش به وجود جامعه شناسی و معرفت شناسی رو باید پاک کنیم دیگه. ما فقط یک دانش داریم، جامعه شناسی معرفت، چون با یه واقعیت مواجهیم. این واقعیت به نحو ترکیب اتحادی من میگم ترکیب اتحادی هم معرفت هم جامعه است.
کیفیتش چی؟ مقدار نیست دیگه. دوم باید بگیم کیفیت اجتماعی بودنش به چه نحوه، آیا به نحو ترکیب انضمامیه یا اتحادیه؟
حالا من اتحادی انزوی من چون تعبیر کردم شده میری جلو. این تعبیر خود میگه خود هویت معرفته گاهی وقتا سلام گاهی وقتا کاملا با اون هویت جامعه سازگار شده، گویی ما یه جامعه داریم همون هم معرفته. گاهی وقتا نه، هویت معرفته با بدبستان با هم دارن میرن جلو.
عاملیت اینجا موثره، نقش موثره.
حالا کلمه عاملیت رو نمیدونم چی کلمه.
فاعل شناسا دیگه، اون فاعل شناسایی که اینجا هست، معرفت خود او هم عجیبه.
یعنی خود پدیده معرفت واقعا خودش امر اجتماعی نیست، خود معرفت رو واقعا معرفت. با اینکه به شدت تحت تاثیر امر اجتماعی قرار میگیره. ببین دیدگاه ما اینه، مثلا آیه پارسلیا که چیز میگه کاملا تحت این دیدگاه شلر. اغلب ما اگه بخوایم از این فضا حرکت کنیم، یعنی بپذیریم حضور جامعه رو، از اینجا دیگه جلوتر نمیریم. یعنی علل قاعده دیدگاه، ولی تو جامعه شناسی معرفت به شدت تو این دومی هست، یعنی سازگاری هست. ولی ما الان بخوایم قبول کنیم تا کجا قبول کنیم؟ میگیم اینا خیلی با هم مرتبطن، خیلی تو هم دیگه دخیلن، ولی این دخالت تامشون یک کاری نمیکنه. معرفت مساوی شه با جامعه، که مهمترین گیری هم که اینجا پیش میاد نه نسبی گرایی دیگه. بعد این آقای کنوبلاخ هم خودش آدم فیلسوفیه، به شدت توجه به این مسئله داره. که از اینا که مثلا خود خان مانهایم وارد میشیم، همشون یکی از مسئله مهمش این است که خب میدونیم نسبیگرایی دیگه شما تجربهش داره دیگه. مهمترین راه رد نسبیگرایی چیه؟ خودش خودشو رد میکنه. اگه همچین نسبیه، این حرف تو هم نسبیه، پس این حرف تو همین حرفا نیست. مهمترین راه رد نسبیگراییه. این خودش متوجه این اشکال هست. هم خود این متوجه، هم آقای مانهایم متوجه. یعنی میخوان یه جوری صحبت کنن که این حرفو بزنن دلیلش این اشکال دامن خودشون نگیره. اشکال معلومه دیگه. هم گفتم میخوام برای همین گفتم هوا من گفتم که خوبیه این کتاب در قبال اغلب کتابی که میخونن، یا شما تا میخونید در این با اشکالی که من گفتم راحت حلش میکنی. ولی نه، خودش مکرر داد تذکر میده. خود اینا کربلو چندین بار وارد میشه، میگه خب اگه ما اینجوری گفتیم خود همین حرف ما چی میشه؟ همین حرف ما چیزی میمونه برای یعنی حرف برای حرف اجتماعی شد، مال جامعه خاص آلمانی. شما تو جامعه ایرانی هستی این حرفو ندارید، این اشکال اینجوری. ولی به این معنی، یعنی این اولی، حالا من خودم قبلا اینجوری نوشتم تو یادداشتام، گفتم اینو بگیم آیا، اینو بگیم چه اندازه، ولی یه مقداری ظرافت داره بیشتر از این اولی، بیشتر از
آیا. چه اندازه نیست واقعا، شما دارید به نام کیفیت بود، این کیفیت ارتباط معرفت، این سنخ معرفت و امر اجتماعی به چه نحوه که توضیحش داد، چه اندازه، یعنی چه مقدار میشه؟
چه مقدار دیگه؟ چه مقدار از هویتش رو؟ من کلمه هویت روی هویت خلق بکشید دیریم. هویت معرفت رو چقدر رقم میزنه؟ یا شما بگه هویت معرفت رو 100% جامعه داره رقم میزنه؟ یا
شما مقدار نمیگن که؟
حالا
دیگه
حالا دیگه
کمی میشه
یه گیری که تو حوزه های بحثای علوم انسانی هست این است که کلمات ما دقیق نیست. یعنی اینا یعنی شما شروع کن حالا کلمه دیگه بدارید جاش بگید چه اشیا پیشنهادتون چیه بده چند اندازه بگیم چی
کیفیت خیلی بده این کیفیت مثلا
هویت کیفیت هویت هم کیفیت رو بگید هویت معرفت چقدر
شه اندازه میشه
خب ببین هم بگید کیفیت چی جملتون رو کامل کنید
خب ببینم که کیفیت مثلا امر معرفت با امر اجتماعی دو تا چه شکلی میشه چگونه است چگونه است
بله
میگیم اندازه میره تو کمی انگار مقدار میاد مثلا و اصلا اینجا مثلا مقدار نیست اصلا
اینجور نظر هم بستگی هم نهایت نیست که 30% اجتماعی است 70% نیست من یک کم میخوام این من بلکه یکی از همون 100% یه سنف دیگه از همون اجتماع هم
بود کلی 100% هم بودم من بابا بنده بخوام کلی اندازه باشه یه شاهد داری بگم نه ذهن اینا واقعا اندازه است یعنی مقداریش اینجوریه مقدارش اونجوریه ببین شما وقتی به سراغ ترکیب چه ترکیب داری چه ترکیب انضمامی شما میگه با این الان ترکیب چیه آب چقدرش اکسیژن چقدرش هیدروژن میتونی بگی یا نمیتونی بگی ترکیب کامل رخ داده شما میتونی بگی به نظرم حالا فعلا خیلی اگه منظور منتقل بشه چیزه فعلا بریم جلو بحث رو حالا تو اقوال که وارد بشیم این دعوا بهتر معلوم میشه سومی این که ایشون میگه مرز بین معرفت و عقیده چیست این کلمه عقیده من این معادله من که گفتم آلمانی اصلا بلد نیستم ایشون خوشبختانه آخر کتابش این معادله انگلیسی هم گذاشته بعد این معادله انگلیسی رو کردم دیدم معادله خوبی که برای این بذاریم کلمه جزمه توی سنت ما که تو سنت ما این کلمه جزم با کلمه یقین توی فضای فلسفه خودمون فرق داره هر طوری که کلمه جزم و کلمه یقین
جزم میتونه غلط هم باشه اما یقین نمیدونی غلط
بگیر یه شما نسبت به مذهب غلطی
اون صافیه چیه؟
اعتبار
کدوم؟ جزم حکمه؟ ظاهراً جزم اون حیث نفسانیشه یقین حیث معرفت شناختیشه مثلا شما توی مثلا من یادم اشارات ما میخوندیم تو اشارات میگه که این تعبیر که این قرمی هم باور صادق موجه باور اونجا توی اشاره کلمه جزم به کار می‌بریم میگه خب معرفت که یقین میشد معرفت جزمی است که با واقع مطابق باشه جزم اون خصلت چیزه نفسانی یعنی یقینه که ما بهش یقین روان شناختی ظاهرا ولی اد کلمه یقین تو ادبیات ما یقین روان شناختی نیست یقین امر معرفت شناختیه حالا اگه اینجور باشه من به نظر نیستش که این عقیده که ایشون اینجا داره کار می‌بره کلمه جزم برای شاید
معرفت
شناختی آره یعنی این ایشو بخواد بگه بین معرفت و حالا اینی که من دارم
جزء متن شبیه قطع اصولی میشه متن روانشناختی
بخواد
بگه دیگه
بله نه اصلا سوال همینه ببینید میخوام معرفت و جزم یعنی یقین روانشناختی من چه نسبتی دارن
قطع اصولی
من بله آه نه قطع اصولی من قبول ندارم که قطع اصولی فقط یقین روانشناختیه خب میگن اینا متأخرین میگن قدما اصلا این نگفتن یعنی سر کلاسه مثلا سر کلاسه مظفر و اینا اینجور چیش هست باید مکرر شباید میگن که اصلا منظورشون یقین روانشناختی نیست و واقعا یقین معرفتی منظورشون حالا اون دعوای اونجا نبره یه جای دیگه میخوام این یه سوال مهمیه اگر اونی که من دارم جزمه حالا این جزمه آیا میتونه معرفتم باشه با این حد در هم تنی دیگه ولو به نحو سازی من گفتم چه اندازه شما گفتید که بگید هویتی و اینا این یک سواله این اگه شما اینجا پرونده شما این یک سوال جاش پیدا نمیکنه که شما میگم اینجا اصلا فقط درصد در داره هیچی کاملا دو تا امر مستقل تو هم بسته میگه نه هم بسته نمیخواد مستقل بگه میگه اگر خلاصه شما این قول داشتید یا این قول داشتید خلاصه من میتونم از معرفت صحبت کنم یا فقط یه جزمی دارم همه امر من جزمه حتی این سازگاری رو میخوام دفاع کنن از یه معنی از معرفت این سه تا سوال اصلی است که تو فضای جامعه شناسی معرفت مطرحه
که ایش
آره دیگه معرفتی که نه معرفتی خودش با... یعنی اون معرفتی توضیح نده ولی من امیدوارم که میفهمم که هر جا بگی معرفت خلاصه حیث واقع نمایی لحاظ داره میشه یعنی این داره که مرز معرفت و جهل یعنی خود خلاصه اینا معرفت هستن یه امر جهان شمول واقعی کاشف از عالم هستن یا فقط یه جذبایی هستن که تو بسترهای اجتماعی توی ماها رقم خوردند آیا مرز میمونه یا بابای دستمون که اینجا رفتیم هیچ چی دیگه برش نمیذاریم برای معرفت این توضیح نده ایشونا ولی میگم علل قاعده به این معنا داره بحث میره جلو.
عقیده از جنس جزمه.
ایشون ترجمه رو گشته عقیده آقای چیز. من گفتم اصلا این کلمه رو به نظر من جزم داشت بهتر بود. مدت جزم چرا نداشته؟ چون جزم و ماها که فلسفه اسلامی این چیزا خونه میو داری توجه داریم. وگرنه تو فاز عرف عمومی بهش میگن عقیده.
ایدئولوژی
نداره. ایدئولوژی کلمه خیلی بار معنی خاص داره. تو اینجا ما میرسیم به ایدئولوژی. که حالا اصلا مانهایم و اینا ایدئولوژی رو مفصل بحث میکنه یا البته قبلش مارکس مطرح میکنه که ایدئولوژی معنی خاصی داره. اصلا دین ما هم ایدئولوژی نیست، ما هم مخالف ایدئولوژی. حواستون به این چیزاییه که حالا اینکه شما گفتید پرانتز باز کنم، از اشتباهاتی که یه جای متحری مرتکب اشتباه شده، من علامات حتی مرتکب اشتباه شده این است که ببینید کلمات بار معنای خاص دارن. من اصلا این فضا که یه کلمه غربی رو بیاریم حرفامو رو به اون کلمه غربی بریم جلو به شدت رفت. همین عنوان کتاب علامه طباطبایی اصول فلسفه و روش رئالیسم. آقا ما اگه بخوایم با مبانی خودمون بریم ما به ایدئالیستا خیلی نزدیکتریم تا به رئالیستا. منتها چون تلقی اینا از رئالیست واقع گرایی بود، الان شما میگید رئالیست چی میفهمید؟ واقع گرایی میفهمید. آقا رئالیسم مادی گرایی تا واقع گرایی. خود اصطلاح رئالیست تو جایگاه اصل معنی فلسفیشا برمی مثلا افلاطون رئالیست نیست، ایدئالیسته. ارسطو رئالیسته چون افلاطون عالم مسل قائله. حالا عالم مسل قائل شدن رئالیست یا ایدئالیسته؟ یعنی ما تو مبنای ما، یعنی ما مثلا عقول رو واقعی تر میدونیم یا اشیای حسی رو توی فلسفه ما؟ درست منظور برسونم؟ یعنی اصلا خود کلمه رئالیست به شدت رهزن چی داره؟ یعنی همین الان تو فضای حوزوی ما کلمه رئالیست اصلا تو معنی درستش به کار برده نمیشه. بقیده ما ذهنیت از رئالیست واقع گرایی ملا صدراییه. این واقع گرایی
چی؟
خود ایدئالیست هم، ایدئالیست هم اصلا خود فضاش این است که ببینید الان از جایی خوب نشون میده که دعوا هستش. شما وجود آی متحری دعوای سنگینی سری میکنه تو شرح مبسوط، وجود مجرد اقواس یا وجود مادی؟ وجود مجرد. بعد ادراک مجرد یا مادی؟ مجرده. بعد اون دعوای سنگی میشه که آیا پس آیا ادراک من از این شی اقواس از این شی؟ آیا متحری بحث مفصلی میکنه دفاع میکنه که اقواس از این شی؟ حالا این من بدم دفاعش چیه؟ خلطایی توش داره رخ بده چیه؟ ولی تونست منظور رسونم؟ خب ما ایدئالیستیم دیگه، چون اونی که اقواس ایده است تا فیزیک. تونست منظور رسونم؟ یعنی اتفاقا اونه که ایدئالیستن تو اصل ایدئالیستی مثل افلاطون، اونا میخوان واقعیت مجرد خیلی اقواس از واقعیت فیزیکی. واقعیت فیزیکی در قبال واقعیت مجرد هیچ است. ما نمیگیم تو فلسفه نه حرفا رو. نکته من اینه که یه دعوای دیگری داره توی فضای مدرن رقم میخوره. اون کلمه ایدئالیست، کلمه ایدئولوژی هم از این کلماته. آقا یعنی چون ماتریالیست ها، مارکسیست ها چی؟
گفتمان از دهه
80 خیلی از این کلمات، البته گفتمان چون کلمه فارسیه شما میتونید، یا من گفتمان گفتم نگفتم دیسکورس، که یا نگفتم مثلا اون کلمه انگلیسی. ولی شما رئالیسم کلمه فارسی نیست، یعنی ما تو فارسی که رئالیست نشیم. یا ایدئولوژی، ایدئولوژی به مراتب از این بدتره. ایدئولوژی مفروضش اینه که واقعیت دست یافتنی نیست و تو فضای واقعیت حالا میرسیم مثلا به ایدئولوگ ها، ایدئولوژی ها میرسیم توی همین جامعه شناسی معرفت. و تو این مفروض میگن حالا که واقعا دست یافتن، اون حرف مارکس هم تو این فضاست دیگه، میگه آقا اون فلسفه دنبال تفسیر جهان بودن، ما دنبال تغییر جهان. تفسیر جهان شدنی بی خوده، کار مسخره ایه. ما میخوایم تغییر بدیم جهان رو با اون چیزایی که خودمون قبول کردیم. آقا دین ما از زمین تازه با ایدئولوژی فرق داره. ما بعد این ذهنیت تو امثال این متعالی نشده چی؟
شما اونم میگه من از پیش چیزی رو قبول کردم، شما میسید
نه. ما ایدئولوژی الان این دعوای مفصلی یا متعدد دارن. ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینی از خود این
چیزه.
اصلا
اینو اومدن باز تعریف کردن، یعنی خود متعریف خود
آقا استاد
نه آخه دارم با همون میگم، یعنی که اگه میگه مبتنی اصطلاح
خب میدونن آخه این اصطلاح ببین
استاد اینو اصلا چند تا خبر شده
من ها این استرش هم که ایدئولوژی بگم مکتب مثلا تو سنت ها بگم مکتب دیگه. خب مکتب چی مشکل داشت که کلمه ایدئولوژی گاهی جاش یا مثلا داره هم خود کلمه جهان بینی حالا ما میرسیم یه کلمات همش تو جامعه شناسی معرفت ما به یکی یکی کلمات میرسیم. آقای فیاض من قبلا میشتم این معترض بود کلمه جهان بینی، میگفت بگید جهان پدیداری. بعد من که جامعه شناسی معرفت آقای خود این کلمه معادل آلمانیش که بعدش اومد تو اینجا، اصلا کلمه جهان بینی ایدئولوژی مال مارکسیست است. آقا اون جهان بینی نیست، ترجمه خوبی نیست، جهان پدیداریه و جهان بینی اصلا حیث معرفتی نداره. آقا جهان بینی که همش معرفت تو ذهن ما، اصلا جهان بینی میخوام بگم اون باورهای بنیادینی که از طریق معرفت، از طریق استدلال به دست نمیاد. خب اگه شما اینو گفتی، حالا میگی ایدئولوژی تونست منظورم برسونم؟ هاشم هستی شناسی، کلمه خوب، معنیش برای خود معلومه، فضاش معلومه. اگه میگی جهامی، حالا میگه جهامینه یقدر مشکل نگه، ما جهامینه منظور برسه اون جهامی پریداری نیست، ما جهامینه منظورم خودمونه، چون شما که انگلیسی نگود. خب چرا میگی ایدئولوژی؟ چرا میگی رئالیست؟ درست یعنی این کلمات غربی رو وقتی میارید اینجا، خیلی وقتا کلا میره تا اینجای پام کلا سر میره. از نمونه خیلی واردش این کلمه ملته، کلمه ملت رو میدونی چه کلا ها؟
نیشن.
بله با کلمه ملت، با کلای رفته تا اینجای پامون و هنوز کلمه ما داریم سرش دعوا میکنیم. ملت ملت تو سنت ما یعنی چی؟ تو اصل لغتش چی؟ آیین، دین. ملت ابیکم ابراهیم. الان ملت شده چی؟
مردم.
اصلا مردم هیچ نسبتی از تو نه غرب داره نه تو ایران با یه تو سنتش. الان که ملت خیلی یعنی مردم به کلمه که هیچی دیگه نداره. آیه پارساد گفته، بعد آیه پارساد متحری گرفته. آیه متحری خب آیه متحری انگلیسی بلد نبوده، ولی با اون فطانتش متوجه شده. میگه من نمیفهمم اینا چرا این ناسیونالیسم رو ترجمه کردن به ملت گرایی، ملیت گرایی. میگه لغت ملت در سنت ما اینه. ربطی به مردم نداره. ربطی به جامعه نداره. ربطی به هیچی نداره، به اینا نداره. این تذکر میده آقای پارسا روی همین مطلب یه مقاله نوشته، بزنید تو اینترنت تام بده که ملت پارسا این دو تا کلمه رو بزنید مقالهش پیدا میشه. ایشون خیلی قشنگ توضیح میده. ببینید بهترین کلمه برای ناسیونالیست نجات پرستی، نجات گرایی لا اقل بگید. این نزدیکترین معادله بهش. خب اگه چی؟ ملی نیست، اما ملی کلمه چیزه سنتی ما، ملی مل میگه طرف چی دیگه از خود ملی، ملی یعنی دیندارها، ملی جون.
البته ملت دین الهی الزامن نیست،
دین الزامن
آینی که برخواسته از عرفه.
نه نه، یعنی این ملت ابیکم ابراهیم آین برخواسته از عرفه،
آینی که تو عرف اون جامعه رواج
داره. آین نیست اصلا، آین اینجوری رواج هم نداره،
مثبتش
اصلا نه. نکته اینه که اصلا خود کلمه ملی، مثلا شما کلمه قدما رو نگاه کنید، ملیون یعنی دینداران، ملیون ملل و نهل، ملل و نهل. ببین نهل داره میگه ملل یعنی چی؟ ملل یعنی تقسیمات دینی، نهل یعنی تقسیمات اجتماعی اینها. نهل
ملت فارابی، ملت زاله داره،
ملت اونجا میگه ملت؟ نه مدینه میگه، مدینه قرار ملت آینه
تفسیم
می‌کنه
به
آینه اینجوریه. من حالا مطمئن شدم، یعنی خیلی حرف رایج شده، بعد این حرف ما رو به این نسبت میدن. سر خود کلمه شو نگاه کنید.
حالا داره میگه
ما داری
منم داشتم استاد گرفتم
میدونم. نه خود یعنی خیلی وقت استادا هم به خاطر اینکه توجه ندارن یه ترجمه میده تو ایران،
کتاب ترجمه اون چیزو داره
میخونه،
ترجمه
کتاب از آقای مهندس
ترجمه نگا نه. نه اینجا وقتا خود کلمه رو بعد نگاه کن، چون این ترجمه ها بیچاره مون کرده. شما الان ساده شو میگم، اگر روز اول میگفتی آقا مل مل چی ناسیونالیست ترجمه نجات گرایی، اصلا نیاز بودی همه دعوا بکنی سر ملی یا دینی؟ این دعوا که واسه ملیت چی چه؟
نژاد
مسئله اش نیست. بله الان نیشن دیگه بار معنی خاصی پیدا کرد، از نژاد شروع شد. اما نیشن حالا دیگه در واسه میگم میگم کشته جای دیگه. الان بحث جای دیگه.
سوال سوم ما خطا نشد فرقش خوب. یعنی اینکه جا پای سوال سوم فرقی از نظرات پول اصلا باز نمیشه.
بله. برای اینکه سه تا سوال به نظر من به ترتیبه. یعنی اگه اول وقتی نوع پذیرید یه پاسخ میبید، اگه پاسخ این شما بوده نه اصلا امر اجتماعی نیست،
شما
فهم نه حتی کسی که باید به سازگاری هم باز دور سوال میخوان این سوال رو تعلق میکنم. به نکته من شما ممکنه که من پاسخ به نظرم نمیرید نامعقوله، ولی اینها میگم خودش توجه دارن به این سوال و میخوان توضیح بدن که آجون ما میخوان بیش از چون اگه اشکال هم اشکال نسبیگرایی دیگه، پس دیگه آقا پس همش شد جزم، همش شد ریما. اینا میگن نه ما معرفتی داریم، مثلا خود ما هم یه مدلی از نسب بقول خود که نسبت گرایی به نسبی گرایی. خب حالا نکته من میگم کلمات خیلی مهمه، این کلماتی که داریم ما به کار میبریم از قرنی ها، این کلمات یه فرهنگی رو با خودش میاره. ما خیلی وقتا کلمه رو میاریم بعد یه فرهنگی پشت سرش اومده جلو، این فرهنگ رو توجه نمیکنیم. ولی خیلی با احتیاط این کلمات، من گفتم جز عقلی رو دارم میگم، میگم آروم آروم قدم برداریم سرم کلا خیلی نره، میره ها کلا ولی حالا خیلی نره. کسی چی گفت؟
مثلا که ملت معنای منفیش به کار رفت، قرآن هم کار رفت، چند تا آیه داریم
مثلا ملت ابراهیم داریم، از اون ورش مثلا ملت کسایی که لایون مثلا ایمان نداره، مؤمن
نداره. کو بزن تو قرآن بیار
آیه چند
جایزه ملت آبای ملت آبای بود ملت ابراهیم هست ابراهیم رو بزنید ببینید
ملت آبایمون اولی همون چیزه
نه آبا پیرو آبا تو نکنید باید کلمه ملت برش به کار برده ها بزنید نیا کنید
بزن خوش من
حالا از حالا این که شما بودید خواهم این بحثه رو نمیدونم بگم نگم یعنی بحثه آخه از بحثمون کم دور میشیم ولی من به نظرم عمده مشکلات نظام جمهوری اسلامی و فضای حوزوی که مداخله تو نظام میکنن نیست که کلمه ملت توش گیر دارن نفهمیدن ملت چیه اصل این من جون یه گفتم این نشست خانواده و تعلیم تربیت
استاد ملت قوم لا یؤمنون
تعلیم ملت قوم لا یؤمنون آره ملت قوم لا یؤمنون بله بس خود بس با کاملا با ایمان گره میکنه ملت حتما یه فضای ایمان
چی؟ پس این معنی آیین میشه نه دین الهی الزامه
الهی نگفتم معنا ولی گفتم بار مثبت داره یعنی فضای دین و ایمانه اینم یه ملت
آیینی که برخواسته از عرف من اینو دارم میگم
لزوماً عرف نیست دیگه ابراهیم
نه تو عرف رواج داره نه که اون
مثل امام میمونه کلمه مثل... امام تو قرآن یه بار معنای خاص داره ولو که اون امام کافر هم داریم این مثلا یهدون الی النار امام ولی امام خیلی بار ارزشش چیزه برای غالبا ما امام و الان همین ابتدا بسا که میگیم امام بار مثبت به ذهنمون ولی تو قرآن میگه ائمه الکفر حتما برای اون حالت منفیش یه کلمه رزمش میکنه یه حیث ارزشی پررنگ داره توش اینجا گفت ملت قوم لا یؤمنون یعنی اینا دوباره تو ملیتشون ایمان نداشتن خودش موضوعیت پیدا کرده
همش هم ملت ابراهیم بود یکی
هم فقط یعنی اون بار ارزشی که در مجموع انتظار مثبت از نه انتظار منفی توش برای همین این انتظار مثبته ناخودآگاه تو انتقال فرهنگی ما منتقل شده برای همین نمیتونیم با ملی گرایی مخالفت کنیم هی کلی باید استدلال بکنیم با ملی گرایی مخالفت کنیم چون خود کلمه ملی تو فرهنگ ما نمیتونی راحت باش درگیر بشی مثل کلمه امام چون با امامت نمیتونی مخالفت کنی ولی ائمه کفر دارید خود کلمه است کلمه پرپتانسیلیه حالا این نکته که می‌خواستم بگم خیلی اینجا سوالشن نکنید نمونید درسته فقط نکتهشو میگم من اگه خواستی تقریبا تو مقدمه که ما این همایشه خانواده تعلیم تربیت داشتیم من تو مقدمهش این نکته رو اونجا مقدار توضیح دادم ببینید شما این ملت جدید به معنی مدرنش که نیشن استیت بعد از قرارداد وستفال رخ داد بعد تا قبل از قرارداد وستفال عمده تقریبا همه جوامع حاکمیت ها با دین گره خورده بود البته با یکی اشکال گرفتم گفتش مادها گره نخورده بود گفتم من دیگه تا اونقدر عقب نرفتم ولی من لااقل توی 1000 سال اخیر توی 1500 سال اخیر سراغ ندارم توی ایشون با رومم ظاهرا گره نخورده ولی به نظر رومم با بت‌پرستی گره خورده بود ولی لااقل این مادها اینا رو گفتم من دیگه دار کار نکرد با هر خامنشی ها بس که بزن با دین گره نخورده بود گفتم اونها نمیدونم ولی چی؟
زرتوش قبل از
فخامنشی نه، زرتوش ساسانی
نه
زرتوش ساسانی مزدک ولی ساسانی هم آه حالا نه اینطور جای دیگه تو این نکته اینه من ذهن نمیم لاغا تو 1000 سال اخیر من میگم تو 1000 سال اخیر شما حکومت ندارید که دینی نباشه دینی که دارم میگم یا مسیحیت یا یهودیت یا مشرکین بوداییان یا یعنی همه جا حکومت رو با دین یه گره شدید خورده توی اروپا بعد از جریان رنسانس که شروع شد و کنار گذاشتن دین و دعوای مفصل که دعواش بیشتر سیاسی تا معرفتی تو اون فضا خلاصه تو قرارداد وستفال اولین جایی است که دیگه از کلیسا جدا شدن دعوا شده حالا دارن خودشون تقسیم میکنن این تقسیمه ببینید شما تو دوره ملوک و طوایفی رو تو ایران زیاد داریم اما آخرش یه مفهوم دینی حکومت رو رقم میزنه خلاصه یا فره ایزدی داره یا خلاصه نمیدونم علیه این حاکم میخواد خلیفه باشه این شد مفهوم خلیفه رو دقت کردید این همه حکومت آلبویی و فلان فلان میومدن خلافت رو نمیداختن کلام خب بگو ذهنت ما خیلی مسخره است خب تو هستی دیگه ما خلافت نیستی شیعه هم هستی خلافت گیرو چنده دیدیم گفتش خلیفه رو خودشون منصوب میکردن ولی بود غیر خلافت این مفهوم حکومت با دین یک گره شدید داشت یکی از علل این گرهه این بودش که هر حکومتی نیاز به قانون و نیاز به این چیزا داره دین های رو شدت تامین میکنند زندگی ها رو باید مدیریت کنید بر همین شما تو دوره های سنتی حکومت رو که میخوایی بهش برید توضیح بدید از دوره مدر شروع میکنن ارکان حکومت از ارکان از همون سنت ارکان حکومت تو دوره مثلا حتی امپراتوری مثل صفویه ارکان حکومت چیه؟ یک شاه دیگه چی؟
خدا
یه دونه وزیر یه دونه وزیر نمیشه حالا بعد از دو تا وزیر وزیر دست راست وزیر دست چپ ولی اونم کم ده اونم یه دونه وزیره دیگه چی؟ یه قاضی قضات چی؟
فرمانده
بعدش یه لشکر و فرمانده رو از که لشکر هم برای داخلی بود هم برای خارجی یعنی هم داروغه و اینا رو دارن میگن یعنی قوای امنیتی هم داروغه و کادر داخل شهر هم برای که درگیری با دشمن کارمندای حکومت چقدر بودن؟ اینا بودن شما امروز میگی چی؟ میگی شاه که ندارید شاه که ندارید بهش ولی فرقی بود این ولی فرقی دقیقا جای شاه نشسته یه خیلی مهمه به لحاظ تحلیل اجتماعی شما بگه یه دونه وزیر چی داری؟
قوه داری مثلا
اینجا چی هم داشت؟ این وزیره و به طبعه چند تا منشی هم داشت منشی یا دبیر الان شما چی داری؟ شما دولت دارید دولت یعنی چی؟ یعنی 20 تا وزیر و هر وزیری یه تشکیلات که این دبیراش 4 میلیون نفر
میشه باید خونه دیگه
یه دولت داری دیگه چی داری؟ شما قاضی قضات شده دستگاه قوه قضاییه که قوه قضاییه از شیرنش اول قوه مقننه نداشتی شما تو دوره قبلی داشتی نه قوه مقننه نداشتی قوه مقننه چی بود؟
اراده بود اراده پیش بود
دو تا بود یا قانون شهر بود که مردم عملا با همون زندگی میکردن عمده قانون ها این بود هم مکاسب مکاسب عمدهش خرید و فروش دیگه معامله همش قانونه دیگه فقه همش قانونه یه مقدار کوچیک دیگرش اراده ملوکانه بود حالا اراده ملوکانه گاهی وقتا تکی بود گاهی وقتا کل فک فامیلش هم بودن زلد و سلطان و نمیدونم فلان و بهمان هم این اراده ها قانون درست میکرد امروز که مال من اونجا فردا این دار بگوی پس حتی یکی رو نکنی شما بده این چی داری؟ به اراده ملوکانه قوه مقننه آوردیم دولت قوه قضاییتون هم چه جوریه؟ یه جوری که میدونید الان یه خبر ندارید اگه خبر نایش در دیان باشید من چند ساله میدونم ولی بعید دارم عوض شده باشه شما اگه قریب الاشتهاد داشت قوه قضایی راتون نمیدن چون امتحانات چیز اگه بدونن شما مشتری که قطعا راتون نمیدن قریب الاشتهاد هم باشی راتون نمیدن چرا؟
چون شما ممکنه
چون اصلا اگه شما مشتری وارد قوه قضایی بشه قوه قضایی به هم میخوره یه دلیل خیلی ساده شو بگم به خاطر اینکه الان شما تو تمام قضاوت توی کشور امکان تجدید نظر خواهی دارید دارید یا ندارید اگر حاکمش مشتری چه حاکم شهر دیگه حاکم شهر حکم کنه کی میتونه ردش کنه ایشکی من اگه شما مشتری باشی وارد قوه قضاییه من شما نباید بر از اجتهادت فقط حکم کنی برای حکومت دینی رو انداختی نباید با اجتهاد عمل کنی باید بر از مرد قانون عمل کنی خیلی مهمه ها همچی شد؟ حالا از همش بدتر قوه مقننه است اصلا دعوای شیخ فضل‌الله نوری سر قوه مقننه بود مشروطه میخواییم نمیخواییم مشروطه اولش گفت مشروطه مشروطه بعد هم دعوا کرد یه اشکال مهم میداره شیخ فضل‌الله هنوز گرمیده بعد 40-50 سال از انقلاب گذشته من پاسخ اگه نگیدم چون پاسخ نداریم همه فوش و ولی فقیه میخوره چون تنها تو پاسخ من نیست ولی فقیه داریم دیگه میگه اشکال خیلی سنگینه میگه شما غلط کردی میخوای قانون بذاری چون قانون گذاشتن شما دو خال نیست یا حلال حرام میکنه یا حرام حلال میکنه شما کی هر قانونی که بذاری یا حلال و حرام کردی یا حرام حلال کردی
من از این در به من بیرون یا از اون در
سب کنید توضیح بدم براتون ببینید شما اصلا من یه مدفته کردم چرا به نماینده مجلس میگن وکیل این کلماتی که ترجمه میشه سر ملت کلا میذارن این بر از شما من سوال نشده چرا نماینده مجلس میگن وکیل ها چه رفتی وکالت من نمایندگی مجلس داره من به نظرم حد میزنم اینا نرفته باشن حد نرم با کلمه وکیل سر علما از جمله شیخ فضل کلا باشن که اول با مشروط همراهی کرد میدونی چرا؟ چون وکیل تو حوزه وکالتش برای موکلین خودش میتونه قانون بذاره قانون به معنی وکالت ها یعنی چی؟ آقا شما 100 نفرید سهام دارید توی این دانشگاه از شما همین ماها که اینجا دانشگاه اومدیم همین ماها یه کاری انجام میدیم ما 100 نفر که دانشگاه هستیم هی با هم مشکل پیش بیاد آقا هممون شما همتون با هم منو وکیل میکنی میگه آقا استاد جی تو قانون بذار که اینجوری بکنیم با اینکه شرع انجایزه من هم از این طرف برم هم از اون طرف برم اما تو قانون بذار از این طرف بریم از اون طرف بیایم اگه کسی از این طرف رفت جریمش کنیم، کتکش بزنیم، انواع قوانین و مجازاتهای فردیش. آقا شما وکلا میتونن، ما میتونیم به یک کسی وکالت بدیم یه برنامه برای ما بذاره که همه ملتنه اون برنامه بشیم، اما وکیلی که نماینده قبلا 50% بود الان 1/4 25%، چه حقی داره قانون بذاره که منو چیز کنه؟ به این اشکالات این برخی این روشن فکران میگن که اصل اشکال وارده با پا همش با بلتر معلش کرد جوان که ما تو قانون چیکار میکنه؟ میگه ولی فقیه داریم، ولی فقیه حاکم، به حاکم شهر میتونه قانون بذاره دیگه، حاکم شهر حکم ثانوی او میتونه از باب او دستش بازه، اما قوه مقننه مگه داره حرفه به ولی فقیه داره پیاده میکنه؟ این آیه مصباح دفاع میکرد حکومت اسلامی و من نمیدونم ریشش این بوده، ولی به لحاظ بررسی فقهی حرف مهمی داره میزنه، میگه آقا جمهوری یعنی شما مجلس میخواد یه غلط میکنه، شما خود شریف فضلا چه تمهیدی اندیشید همون موقع شورای نگهبان رو گذاشت؟ شورای نگهبان هم چی بود؟ میگه قانونهای اینا باید توسط فقیه امضا بشه، این فقیه که میدونه دعوای اول انقلاب این شورای نگهبان که اصلا از زمان شریف فضلا تا انقلاب هیچی نبود، میدونید که این شورای نگهبان بوده ها، میدونید قانون اصلی بوده، یعنی از قانون اصلی مشروطه تا زمان ما بوده ولی عملا کسی نبوده، زمان انقلاب این قانون احیا میشه، بعد که احیا میشه دعوای سنگی پیش میاد، آقای گلپایگانی، صافی گلپایگانی که اولین دبیر بود به امام نامه میزنه میگه ما نظر خودمون رو عمل کنیم یا نظر تو رو، چون ما مجتهدیم تو هم مجتهدی، و امام پاسخش جالبه، امام میگه نظر خودتون عمل کنید، یعنی شما امضای مجتهدانه میکنید، یعنی با امضای فقیه مسلم که اختیار طرف امام معصوم داره همون نیابت عامه شما امضا میکنید قانون شرعی میشه. خب ببینید آقا من شهیدم نظرش که نه نظر من رو عمل کنید، این شهیدم تو اختلاف دارن، ولی نکته اینه آقا خود فضا رو بگم، یعنی مشروعیت قانون به چیه؟ به لحاظ تحلیل فقهی به امضای فقیه. الان اوایل انقلاب اگه یادتون باشه، شاید که نیست ولی تاریخ بخونید، من یادم اوایل انقلاب گفتن این قانون شرعی است، الان میگن قانون بعد از 18 سال که گذشت میگن این قانون خلاف شرع نیست. آقا قانون شرعی است رو مبنای فقهی داشت میرفت جلو، خلاف شرعی است یعنی خلاف شرعی، میگه خلاف قانون دیگه، میگه شورای نگهبان میگه خلاف نیست، نمیگه هست یا نه تاییدشون، فقط میگه خلافش نیست، خلافش نیست
بیشتر بیشتر میشه، این
وسعتش
بیشتر میشه.
خب میگم آخه شما خلافش نیست یعنی چه خلافش نیست؟ یعنی شریعت به شما اجازه داده از افراد پول بگیرید؟ میگه قانون نگهبان مالیاته. ببین الان اشکالی که این روشن فکر میکنن بعضی اشکالشون برای منطقی وارده، میگه آقا جون من مالیات دادم راضی نیستم پول من برای قرض خرج بشه، شما خودت پول خودت رو خرج کن،
وکالت هم میگید که
من پول منه، اینا دارن میگن از پول تو بگیریم کشور رو بگن، تو چه اجازه داری حق رو خرج کنی؟ تنها توجیه که برای همه این مسائل مجلس و اینا داریم و ولی بقیه یه تعدادی برای همین است که ولی بقیه تا میتونه فوش بخوره تو کشور ما، یه شد تبیین نشده. حالا من فقط نمیخوام وارد دربارش بشیم، آقا جون ما نیشن استیت از شاه تحویل گرفتیم، برای همین گفتم ولی فقیه همون شاهه، ذهنیت این نشه، این که من که دارم میگم به نظر من خود امام متوجهش نشد و حقم داره متوجهش نشه، منم بعد از این کلی مطالعه متوجه شدم، آقا به نظرم متوجهش هست. چی؟ ببین شما کتاب ولایت فقیه امام خوندید یا نخوندید؟ کتاب ولایت فقیه امام کاملا برای دوره قاجار به قبله، تلقی امام چیه؟ یه شاه داریم، این شاه با اراده ملوکانش داره میکنه، آقا به جایی یه شاه داشته باشیم بهتره یا یه اسلام شناس باشه که اگر بخواد امری بکنه مبتنی بر فقاهتش امر بکنه، یعنی قانونگذاری توسط شاه انجام میشد، حالا این شاه بره کنار یه ولی تقی بیاد. استدلال امام چیه؟ استدلال امام توی همون ولی تقی میگه بدیهی یکی به بدیهیه، من چون تدریس کردم مفصل دارم میگم، میگه که آقا جان یه احکامی تو شهر داریم که شاه راضی نیست همین بمونه، مثل حدود رو کی میخواه اجرا کنه؟ ببین احکام، حالا دوباره تفاوت موقعی مقننه و قضاییه رو با دوره سنتی، آقا به لحاظ فقهی ما چقدر بگیر به بند داریم توی شریعت توسط حکومت؟ خیلی خیلی کمه، اصلا قانونای تون کیفری داریم، قانون کیفری رو چجوری اجرا میکنیم؟ با چشم بستن، میگه آقا جون و زانیه فجد دو کل واحد من آمه اتا جده فلا تخص کن به واره افتا فی دین الله. خب حالا چجوری اثبات میشه؟ لو ازلم یعتو به عربت شهدا فولا ایکن اند همون کاذبون اندلا، درست یا نه؟ میگه که بگید ببند تازیانه بده رعفت نداشته باش، خب حالا بخواد بریم بگیریم ببندیم تا زره بزنیم چجوری سازش کنیم؟ میگن که سه تا اومد چهار تا نبود اندالله چرا نگفتید تازه بند؟ اندالله تازه بند نه فقط آقا واقعا راست گفتن این مثال معروف داستان اومد شنیدید دیگه که خالد ولید رو میخواستن چیز کنن یک گرایی داد به زیاد که چیز دن... چیز داده کلی هم علیه عمر حرف میزنین نمیدونید؟ یکی از هم خالد ولید فکر کنن زنها کرده بود چهار نفر دیده بودن این چهار تا اومدن سه تاشو شهادت دادن چهارمیش عمر بهش گفتش که من از پیامبر شنیدم تو آدمی نیستی که کسی رو مثلا اذیت نیست تعبیرش کردم اینا گفت من حقیقت خود عمل دقیقاً نیدم کلمیت مکنه رو نیدم و برای همین اون ستا رو خوابون نشلو از متائن عمر که غالبا تو کتب شیعه می‌نویسن اینه که این حد خدا رو نذاش اشرا بشه با این گرایی که داد خب یعنی چی یعنی چجوری باید اثبات بشه تونست منظور رو برسونم خب حالا شما الان یه قانون حجاب ایفا میذارید من که خودم از طرفداری پر و پا قرص قانون گذاری توی جای حجاب هم حرف رو دارم میزنم آقا من دفاع کردم فایلاش هم از تلویزیون هم پخشش کرده مفصل من دفاع میکنم از قانون گذاری به حجاب اما قانون گذاری به حجاب حواست باشه شما تو دوره استیت هستی دوره استیت تمام زندگی رو قانون سکولار گرفته قانون شرعی کجا الزامت میکرد؟ تقریبا هیچ مگر یه حد و سرقت و سرقت باید اثبات بشه تا حد جاری بشه قتل و اینا امام که باید استدلال به رفقه بده اینا رو میگه تو دوره سنتی قانون هایی که اجرا میشد توسط این یکی اراده ملوکانه بود بعدش قانون هم کاری نداشتن این باید اجرا میکنه یا نه مردم خودش دعواشون میشد تو مالی تو چی فلان اینا میرفت از سراغ قاضی محلی قاضی قدرت کجا ورود میکرد تو اراده ملوکانه درسته؟ قاضی القضا اونجا بودش که شاه دستور داده باشد که فلان مالیات رو بگیرید فلان کار رو بکنید عمل نکردید بگیرید همه رو بکشید برید همه رو فلان کنید خب این امام میگه آقا این ساختاره رو به جای اینا شما فقیه بذار تو رأس چی بشه؟ حالا الان ساختار شما آقا شما معذرت میخوام میخوای با ولت تخلط کنی یه زمان میگه غلط میکنی یه زمان میگه آها برو بکن کنترل جمعیت جلوگیری از جمعیت ببین قانون مدرن میاد تو جزئیات زندگی شما دخالت میکنه
سنت هم همین
سنت اتا نکتهش اینه سنت قانون شهر تو تمام زندگی چون همه زندگی نیاز قانون داره تمام زندگی دخالت میکنه نه از طریق حکومت
الزام و التزام
نه اون اصلا زمین بحث دیگه اما اون نمی تو هیچ دوره دعوا نمیافتن چون تو همش مناظره کردن بافت عوض شده ببین شما تو دوره سنت شما تمام این مسائل حرف شدید داری بشونن همین مشکلات اجتماعی همین کنترل نکردن اینا حکم شریعتش رو نداشت به قرارش
داشتیم
دیگه داشتیم چرا من حرام بود کنترل جمعیت حرام بود یعنی گذاشتن محدودیت ها شرعش همش قانون داره نکته من اینه این قانون رو که داشتیم
مکروهه
ولی یه سر میگه آقا نه میخوام شما ببینید نکته من اینه همه جوامع جامعه برای گذراندن زندگیش نیاز به قانونه تمام جوامع قبل مدرن از 2000 سال اخیر ما فردا نمیدونم چرا جوامع قبل مدرن همشون قوانینش رو دین مستقر در اون جامعه پیاده میکرد خود مردم این دین رو پیاده میکردن امر در میکردن تو این فضا معنی داشت دین داره پیاده میشه حکومت ها چیکار میکردن حکومت ها گاهی وقتا از اون قیافه گرفتن میگفتن من باید دینم حتی اجرا میکردن نه همین حد این بود دیگه تو اجرا کردن بالاترین کاری که میکردن حدود رو اجرا میکردن وگرنه هیچ حکومتی نمیومد حالا یه حکومتی آدم خوبی بود شاه عاقل بود مدرسه هم درست میکرد دیوانستان هم درست میکرد
نامازه هم فکرتون
چی؟
مدل سنت کردن تو مدل فعلی که قابل یاد اجرا
همون نیست میخوام هیچ کاری دیگه باید کرد نکته من اینه
میشه میشه که جریمه بگذاره
چی؟ نه صبر کن الان تمام بشه اون مدل رفت کنار یه مدل دیگه اومد این مدل هم یه تاریخ مفصل چند قرنه داره که چجوری ما دین رو کاملا از جامعه حذفش کنیم وقتی دین رو حذف کنیم بلافاصله هرجمش میشه میاد بعد این حذف کردن دین همراه باشه با جایگزین کردن قوانین برای اینکه اصلا قانون اساسی میدونید دیگه قانون اساسی مدل قانون فرانسه است که کشور کاملا لایکه چرا چون کاملا لایکه تونسته قانون خیلی خوب طراحی کنه یعنی قانونش خیلی دقیق و به جای دین داره کاملا همه جا گزینه میذاره خب تو این فضا حالا شما اومدی استیت رو گرفتی من این مناظره با این آقای چیز دارم
میلاد دوخانچی
دوخانچی آقای دوخانچی حرفش اینه آقا تو دوره استیت بی خود میگی تو که باید دست میگیری مردم با دین فرق میکنی چرا؟ چون استیت اقتضاعاتی داره که از جمله احتاج این است که ببینید استیت اصلا کاری با درون شما نداره. مدل قانون مدرن اینه. قانون اصلا کار نداره که شما باور دارید نه. میگیرته. دوربین میذاره چرا اونا نمایی. خلاص از دل قانون به هدف خودش میرسه. نظم مستقر میکنه. شما ما تو فضای دینی حق داریم با مدل قانون نظم مستقر کنیم. بعد خود استیت با تجربه‌ای که داشته تو این چند سال چیکار میکنه؟ برای شما تو دوره سنتی رفتی مثلا قوانین حقوق میگه قوانینی که حکومت اجرا کنه صرف فقط سراغ قانون کیفری میره. در حالی که فقه ما فقط قوانین کیفریه یا 90 درصدش قوانین مدنیه. قوانین کیفری و مدنی تقسیم میکنن دیگه. فقه ما 90 درصد 95 درصد قانون مدنیه دیگه. این 90 95 درصد حکومت ها عملا کاری به کارش نداشتن. مگر مواردی که یه حاکم چیزی میشد یه 5 6 یا پاس فیلم بازی داره میومد تو چندش مداخله میکرد. فضای عمومی مداخلهش نبود. خب وقتی حالا قانون مدنی اومد، قانون مدنی غربه چی رو اجرا میکنن؟ من طرفدار قانونم. قانون مدنی چی رو اجرا میشه؟ ببین قانون مدنی رهبران داره. همون که ما اومدیم حرفش رو بذار کنار گذاشتیم، میخوایم با مدل چیز کنیم. چه جوری بعد قانون رو بیاره تو جامعه؟ قانون دیگه خدایی نیست دیگه، قانون خودمونه. چی باید به جامعه؟ میگه آقا جون شما یه هیئت دولت وزیر مرتبط با موضوع لایحه بیاره. لایحه چیه؟ قانونی که قرار تصویب بشه. لایحه‌اش برای مجلس. مجلس که نمایندگان مردمن. حالا اکثریت خود هرچی گفتن همون قبوله. نمایندگان مردم بررسی میکنن که این قانون اجرا بشه در مجموع به نفع مردمشونه یا به ضرر مردمشونه. میگن اجراش کن، زمانم داری. تو 4 سال زمان داری. این شروع کنه اجرا کردن، یه سال دو سال دارن استیضاح میکنن. بیا ببینم تو چرا قانون اینجوری اجرا کردی. مردم رو دارن ناراحت میشن، بعدشون میاد بعد این توضیح میده. بعد توضیح قانع کننده، آره واقعا این قانون داشت اجرا میشد، یه عوارضی داشت. بعد نه اجراش از اول مشکل داشت، عزلش میکنن، یه وزیر دیگه میاد. وزیر دیگه میاد، اولی کاری که بکنه چیه؟ با برنامه‌اش باید تو مجلس. ما همینا برای سوری داریم ما، باز واقعا شروعش نداره. با برنامه‌اش باید تو مجلس. برنامه‌اش چیه؟ اون قانونیه که دوباره مجلس میخواد امضا کنه که این بره اجرا کنه. ببینید اون وقت تو همین فضا آخرین گامش مجازاته. یعنی شما میگه قانون اجرا میکنه، مثلا اقتصاد زیرم هم زمان قاجاره. اقتصاد چی اجرا میشه؟ وزیر اقتصاد و دولت عوض میشه، میگه من با این برنامه ها با مردم میگن اون دولت راست رو نمیخوایم، دولت چپ رو میخوایم. این دولت چپ با شعارهایی که من میخوام رفاه عمومی مثلا زیاد کنم میاد جلو. مردم میگن با فعلا رفاه عمومی میخوایم مثلا. و این دولت لایحه میده، لایحهش میادش تو مجلس، وزیر اقتصادش میاره. این مجلس تصدیق میکنه، نمیگه اون وضعیتی که ایران ایدئالی که طراحی کرده تا بودی هم خودشو دارن بهش عمل میکنن. این مدل بعدش حالا توی فضای اقتصاد میگن آقا جون اگه اختلاس رخ داد اینجوری مجازات کنید. نیروی انتظامی کی وارد میشه؟ آخرین گام اجرای قانون. اما تو تلقی اینجا نیروی انتظامی که همون لشکر بود، حالا دارو آقای رو کی وارد میشد؟ اولین گام اجرای قانون. مالیات می‌بندیم بهتون، دادید ندادید برید بگید همه رو کتک بزنید، زندان شلاق بزنید، این چیزی که صادق. یعنی ما اصلا تو دوره سنتی قانون مدنی شریعت عملا تو جامعه اجراش می‌کرد و این تو فرهنگ انسان ها مستقر شده بود. برای من اون نوان آدم رو دو ببین شما بگید این حدیث عمر بن حنظله که میگه که برید سراغ قاضی ما، سراغ طاغوت. در طاغوت قاضی دیگه میدید، بس قاضی دیگه. الان شما بگم از زمان شاه فرض داشت، الان هم دیگه فرض نداره. من پدر بزرگ پدر بزرگ خودم اونو من بعدا فهمیدم، با پدر بزرگ مادرم خانومم بعدی که ازدواج کردیم یکی از عموهای خانوم اینو برای من تعریف کرد. واقعه رو پدر بزرگ خانوم من خیلی مذهبی بوده، پدر بزرگ منم مذهبی معمولی بوده. بعد اینا یه معاملی با هم میکنن، چه این قرار اون پدر بزرگ خانومم خریدی انجام میده، پول این میده، این خرید انجام میده، دوز بیاد رو میزنه، ید بلاسفقی میده، ید امین چیز نداره. چون ید امین بوده این میگه که من چیز نیستم، اون میگه نه باید پول منو بدی. بعدش میره سراغ روحانی معروف همدان، اون موقع این چیز حال 30 و خورده 40 ها میره سراغ اون. اون میگه که نه حق و پدر بزرگ خانم منه، اونه که خودش ید امین همین قاعده چیز رو میگه. پدر بزرگ من قبول نمیکنه، میگه که میریم دادگاه. ببینید استیت چیکار کرده؟ تو دوره سنتی خودتون با هم توافق باید میکردید برید سراغ کدوم قاضی. دوره استیت یه قاضی گذاشته برای بخوای یا نخوای میتونن ببرن این قاضی.
این پدر بزرگ خانم من میگه که من چون مثلا حکومت رو طاغوت میدونم قبول ندارم و اینها کل پول تو میدم نمیام دادگاه اینها یعنی تنها اون حدیث عمر نظر موقع برای من خیلی مصداقیش رخ داده بوده. همین الان شو با یکی دعواتون بشه طرف حکومت اصلاح این مثلا حجتی یا چیزی باشه که ضد انقلاب باشه حکومت اصلاح قبول نشه میتونه دادگاه نیاد؟ تونستم منظور برسونم؟ ببینید این استیت میاد چنگ میندازه تمام زندگی جزئیات زندگی گروه پیدا میکنه و میخواد خواسته خودش عمل بشه آنگونه که دلش میخواد. شریعت میخواد خواستاش عمل بشه با یه جور فردا دادن به مردم.
والده
نمیخواد
بشه یعنی یه کلمه که خیلی پاسیف
شده والده
بذارم این بحثی که دخانچی هم میکنه
دخانچی که من اونجا پاسخشو دادم پاسخ من به دخانچی بود میدونم بله پاسخ من به دخانچی من البته من میگم پدیده استیت پدیده مدرن نیم ما پدیده استیت رو فهم نکردیم و چون فهم نکردیم داریم از استیت سو استفاده میکنیم و همین که مردم دارن شده زبردی میشن. اما با دخانچی چی گفتم؟ گفتم آقای دخانچی من قبول دارم استیت تو دوره مدرن مستقره. حالا که استیت مستقره ما مثلا اینا بریم بخوابیم بریم ببینیم یا نه ما هم برای خودمون حرفی داریم. من امام خمینی من چاره ای نداشتم جز اینکه این حکومت رو بگیرم. حالا که گرفتم البته باید بکشم خودمو تا میتونم استیت رو مواظب باشم که چیز نشه. ولی من نمیتونم بگم چون دور استیته و اگه تو هم بیای حکومت رو بگیری خودی استیت تحویل گرفتی پس همه متدینین برن خونه‌شون بگیرن بخوابن اون ملاد مرد دیگه بودا تو این اینجوری پاسو نداشت. بله استیت نکته من الان که اینجوری بهش حمله استیت به شدت ضد دین اختزاعتش و شما توی استیت شما قدرت میده حق دارم از قدرتم استفاده کنم کجا حق دارم استفاده کنم به لحاظ فقهی کل اون حضرت علی داره میگه که قدیر حب و قوت ولا بش و حیله ولیکن دونه هم واجد و منطقه
تو مقایسه که بگیم این مثلا بعضی قوانین این ضد دینیه دین اینجوری نیست خب با اینش مشکل دارم یعنی ما میگیم
شما اشکال شیخ فضل رو حل کنید من روز کنم اشکال شیخ فضل
همون دقیقاً نایلی حل کرده دیگه نایلی فصل بحث داره دیگه تو تیکش خب اصلا دعواشون با نایلیه دیگه نایلی با میرزا با شیخ فضل
چه جوری حل کرده
خود جمع کرد
اون مثلا
اون
چیزی
جمع کرد که فضای مشروطه شون این شکلی شده
خب میدونم
قوانین من غلطه که حالا میگم مفصل بعد که اینکه ما تصور کنیم حاکمیت اسلام به نحویه که انگاری ابزارهای بیرونی نداره همش داره
درون من کی گفتم ابزار بیرونی
نداره این ازش این عبد ما استیت که داره میاد مثلا فرض کنید ابزارهای بیرونی میذاره اسلام داره مثلا از درون داره
اسلام هم ابزار من گفتم من دفاع کردم از قانون حجاب اما میگم حواستون باشه قانون حجاب رو اگر میخواید تو فضای استیت محققش کنید بفهمید قانون حجاب از جنس قانون مدنی نه قانون کیفری و قانون مدنی با روند اجرا میشه نه
درستیه اینم
درسته حرف منه من نمیگم
کل حاکمیت اونجوری تفسیر کنه داشتن
من نکتم اینه من خودم از قانون گذاشتن تو حجاب دارم دفاع میکنم ولی میگم بعد از فهم استیت شما وقتی فهمید استیت چگونه اجرا میشه بعد دیگه نمیدی روز اول فقط جریمه بذاری من حرفای حرف رو دادم در مورد کنده دیم بعد ایجا چگاه کردن آقایون همین توی لایه ایجا که من بنابرای این بشه ده لایه زدینی خواهد شد این اگه ایجا بشه چگاه کردن دستوراتی که قبلن 20 سال قبل شورای انقلاب فرهنگی برای نهادهای مختلف داشت بود این اونها رو نوشتن کجاش زمان این شما تو فضای قانون گذاری اولین چیزی که حقوقی ها حقوق قاضی باشه میگن اولین چیزی که حقوقی ها مطرح میکنن اینه زمان اجراش کجاست تا زمان اجرا نشه میشه اضافه قانون بذار بگو کجا میگیری شما میرید برای حجاب برای خود افرادش که آخرین گامند بی حجاب زمان اجرا داره جریمه برای وزارت کار وزارت بلاد وزارت بهمان اینا که همه اینا متصدیان و همه رو باید کار انجام بدن هیچ زمان اجرا نداره این اونجاست که در قدرت سوء استفاده میشه یعنی شما قدرت داری قدرت دست میتونی به آدما زور بگی نمیخوای به خودت زور بگی روی استیت بشه در اون جمله از دل خیلی جمله سنگینه قدیرن حق ول قبل وچه الهیله من که خیلی زرنگم وچه هیله بلدم اما دونم حاجز اون من تقوالا نمیخوام هر کاری بکنم شما قدرت گرفتی برای همین شما نیا کنید این مشکلی از هر چی داریم نیم جلوتر داره بدتر میشه صاحبان قدرت تو ایران هیچ وقت ضرر نمیکنن مردم مرتب تو سرشون میخوره من هم توی مسئله چیزایی میدونم بگم فقط دارم گریه کنم تو وضعیت حکومت رو دارم میگم آقا این تو وضعیت حکومت بدونش خبره واقعا باید گریه کنم من هیچ جایی
مثلا پروژه دولت ملت دیگه میگن ما میخوام دولت ملت بسازیم عملا این خورده
ساخته شده از زمان رضاخان ساختن
نه دولت ملت اسلامی و نمیدونم
خب میدونم اینا اغلب اینا که دارن میخونن من مدت هاست دارم این کار میکنم نه یه کسی بیاد فهم بکنه ولی حالا ماشی من مثلا گفتم مثلا من آقا رو گفتم من امام به نظر من خیلی جلوتره حالا امام به خاطر اون سیدی که داره چه جوری نمیاد بزنه ولی من ساده شو میگم از جایی که من میگم آقا من چرا متوجه شد ببین اینم نیست من که متوجه شدم فکر نکنم من خیلی آدم عاقلی ام 30 سال 40 سال تجربه شده بعد کلی کتاب خوندم تازه فهمیدم آقا میدونید که آقا تو دوره دوم ریاست جمهوریش عملا هیچ کاری بود دیگه نه
میر حسین
و اینا کاری که کردن ما که فامیلامون چیز دفتر آقا بود اون زمان که ریاست جمهوری ایشون برای من تعریف کرد که اون دوره آقا یه کار مطالعاتی سنگین انجام داد یعنی بیکار بود دیگه عمل میدید حتی لایحه گذرنده بودن که اگر خیلی مظلوم بود اون موقع واقعا شاید بودین آدم چقدر بودن یه چیزیه لایحه گذرنده بودن که اگر به تنها کاری که آقا باید میکرد هیئت دولت مصدر میابود ایشون باید امضا میکرد میفرستاد مجلس بعد برای حتی این کارم نتونه بکنه مصوبه گذرنده بود که ظرف دو هفته یا 40 روز یادم رفت بعد از من بدر تویتر هست ظرف دو هفته 40 روز اگر امضا نکرد خود به خود قابل الزام اجراست یعنی امضا نکنه دیگه فایده نداره یعنی هیچ کاری هیچ کارش کردن این آدم رو اون موقع من حال بگم این کار مطالعاتی سنگین کرد یک کار مطالعاتی کرد یه تجربه حکومتداری هم پیدا کرد یه جایی دید چقدر داریم زمین می‌خوریم من اینکه علائم میگم آقا خیلی به نظرم توی حکومت داری هست امام من خیلی بیشترش رو قبول دارم یعنی من مقایسه میکنم به لحاظ اجرایی حالا امام به خاطری که ما این فضا هست کس جرأت نقد نداره وگرنه به لحاظ اجرایی حکومت آقا خیلی عالی تر از امامه یکیش این هست که چیزه آقا سری مدارش شد بیتشو به هم زد سازمان کرد بیت سازمان تو دوره سنتش ها بیت کارش میشه بره برای بیت به شدت ظرفیت دور خوردن داره برای نظر شخصی ها یا نظر شخصی ها به ظرفت میشه نظر شخصی ها میگم اونقدر که امام بارها بارها به شما نشون میدم دور خورده آقا یکی دو مورد دور خورده خلاصه دور میبرن این بزرگان رو ولی دور خوردن توی آدم زیاد میبینی توی آدم خیلی کم میبینی البته دور خوندن اون به ازای خودش ها مثلا معروف ترین دور خوردن که همه دو خبر دارید اون صحبت تند علی خود آقا کرد که بعدم اون دیدار چیز داشت کاملا شما یکم فضای تاریخ رو بخورید سید احمد آقا همدم امام بود سید احمد آقا طرف چپی ها بود و مکرر از اینجا هست مثلا جرن لانجاسوسی تاریخ رو بخونید خیلی جالب آقای مهدوی کنی شما نمیتونید بگید ضد انقلاب آقای مهدوی کنی اصلی انقلابه تا آخر عمرش مخالف اشغال لانجاسوسی بوده تا آخر عمرش این توی خاطرات آیت الله مهدوی هستش خود آقا مخالف اشغال بوده بلکه خود امام مخالف اشغال بوده دور زدنش و میدونید این موسوی خوی تاریخ بخوید موسوی خوی اینا میگن که دانشجو میگن بریم به امام مطرح کنیم میگه نه اگه قبلش بگید نمیذاره ما انجام میدیم من میتونم امام رو راضی کنم خب من میدونم چیه سید احمد آقا دیگه شما برید تاریخشو بخونید ببینید واقعا چه رخ میده برخلاف ذهنیت که امروز ما داریم آقای مهدوی اون موقع رئیس کمیته بوده و میدونید اصلا سفارت دست کمیته بوده نیروهای کمیته توی سفارت مستقرن آقای مهدوی میگه که وقتی اینا وارد شدن من زنگ زدم به چیز که اینا کیم داره وارشن بریزشون بیرون بعد چیز شد به سید احمد آقا زنگ زدم سید احمد آقا پشت گوشی خندید و چیز کرد گفتم گوشی به امام بده نداد به امام بیل شد دارشو بخونی یعنی آقای مهدوی یعنی موسوی خوینی ها آقای مهدوی و آقای خامنه ای اینا همه رو دور زد از طریق چیز گوشی رو به امام نه یه روز گوشی رو به امام نداد
آقا که نبود از اون راه 8 بود
آقا بعدش میادش توی چیز اون دیداری که با بازرگان تاریخ رو
داره اصلیشون آقاست اما چون آقا نیست
نه رو دست آقا نیست این ذهنیتی است که مخصوصا بعد از
حضور آقا خودشون نقد کردن
میتونم نقد کردن شما میگم شواهد تاریخ بذارید یه یا شما میگه حکومت مایله که بگه آقا رابطه اصلی بوده نگه در سید احمد آقا شما در سید آقا هیچ حرف نمیدید
قبول دارم حرف شما رو میگم که آقا چون نبوده حج بوده
آقا یه بار عرض رفتم
تو
نه خب بعدش هم امتداد داره خب بعدش هم آقا اینا میرن امامو برگردونن نظرشو بعد امام
داشت
حالا من نکته اینه میخوام ولیش آقا من یه تجربه شخصی داشت که بیت آدمو دور میزنه
همین حواله شیخ
نه بیتو شیکر نکته من اینه خیلی فهم از استیت داره آقا برای همین شما نگاه کنید میزان مداخله های آقا تو حکومت داره خیلی کم در امامه امام مکرر مداخله میکرد چون ذهنش از حکومت این بوده هر جا میدیدش که باید مداخله کنه مداخله میکرد مداخله که جای آقا دادش در اومده معروف تو سمون رشدی تعارض آقا امام دیدید نه دیدید تعارض کاملا یعنی آقا حرف میزنه امام میگه که باید اعدام بشه آقا اعلام میکنه موضع حکومت نیست موضع رهبره موضع دولت نیست امام یه صحبت تند میزنه لات پارش میکنه یعنی فضاهای گیرهایی که بوده حالا من رفتیم جای دیگه نمیخوادیم سراغ اینا بریم برای کشیدن توی بحث آقا من می‌خوام حالا من این دو تا نکته رو بگم خب جایم برم این آخر کتاب من فقط 3-4 تا نکته رو بگم که پیش‌فرض‌های جامعه شناسی معرفت ببینید گفتم صفحه 515 من خلاصه وار بگم ایشون یه مقدار درباره هوش مصنوعی و این پیشرفت‌های چیز صحبت می‌کنه که ذهن رو کامل خب ایشون عملا ذهنیتش مادیه کلام الاخ یعنی ماتریالیست خدایی داره قبول ندارن اینا خیلی حالا نمی‌دونم اول از کتابش آدم احساس نمی‌کنه این طرف خدا پیامبر قبول داشته باشه منتها ولی ماتریال اون فضای ماتریالیستی رو دارن بعد این با این پیشرفت‌های چیز میگه خب اگه اینقدر همه چیز مادیه پس جامعه شناسی معرفت میره رو هوا دیگه این پیشرفت این رشته‌های هوش مصنوعی اون البته هوش مصنوعی الانه ولی بحث فلسفه ذهن و بحث علوم شناختی کاگنیتیو نالج که کاملا ماتریالیستیه اینو به شدت اومده جلو اینا میگن که شما برید جمع کنید کارتون رو همه چیز ما تو فیزیک تحلیل میکنیم آخر همون صفحه 500 بود گفتن میشه 4 تا شاهد میاره که آقا هر کاری بکنید خلاصه اجتماعی بودن جامعه رو نمیتونید از ما بگیرید اجتماعی بودن معرفت رو 4 تا دلیلش چیه میگه انسان در بدو ورود به دنیا شناخت بالفعل بسیار ناچیزی دارد و بخش بزرگی از معرفت خود را هم نوانش میگه
صفحه
500 بود من خلاصه کردم جمله شو این حالا یه پاراگراف داشته 515 4 تا تیتر داره اگه دیگه باز کنید 4 تا تیتر 515 1 2 3 4 داره این 4 تا نکته 4 تا نکته به نظرم بنیادهای جامعه شناسی معرفته یکی اینکه آقا خلاصه ما عمده شناختمون از دوروبریامون داریم میگیریم و این چون از دوروبریا میگیریم بیش از اینکه خودمون درک کرده باشیم درک‌های دیگران معرفت ما رقم زده
اشکال شده که اگر همه چی مادی باشه این فضای در واقع معرفت رو هوا میره ایشون داره استدلال میکنه
داره استدلال میکنه که نه جامعه شناسی معرفت علاوه بر همه پیشرفت‌های مادی میتونه از حیث خصلت جامعه جویی دفاع کنه یکیش اینه دومش این که زمانی از معرفت با معنا میتوان سخن گفت که دیگران را بتوانند بفهمند به تعبیری که حالا بعدا با این زیاد کار داریم ویژگی بین الاذهانی بودن معرفت اگه بین الاذهانیه پس زمانی معنا داره میگه ممکن شد درک شهودی مثلا خواب دیده باشی یه خواب خاصی که شکر نداره تجربه نداره اما زمانی میتونی به دیگران منتقل کنی بین الاذهانش کنی معنا داشته باشه که معنا تبادل رخ بده بره بسنا رخ بده سومش این که معرفت رو به مسئله مقوله های اجتماعی فرنگی از پیش موجود دریافت میکنیم که من قبلا گفتم سبز و از اول با کلمه سبز نگرش میداریم چهارمیش هم این که در این قبول امکان تمایز حوزه‌های معرفت تجربی زیبای شناخت دینی و اینکه فضاهای آنها لزوماً اجتماعی نیست مثل مثلا رویایی که شما می‌بینید زمانی تبدیل معرفت منظور معرفت اونی که دیگه تو بستر فهم و تفهم بره جلو زمانی معرفت کتاب میشه که قراردادهای شما سوار بشه برای قرارداد اجتماعی نمیذاره شما هر گونه ادراک شخصی خودت رو بیاری تو فضا. این 4 تا دلیل حالا فرتدگی نگاهی بکنید که من البته بر هر کدومش یه مثال نقض مهمی دارم که هر کدومش یه جایی داریم که اینجوری نیست لزوما ولی فعلا چه 515 گفتن صفحه 515 516 این دو صفحه اینا رو میگه انشاءالله ما جلسه بعد دیگه وارد خود چیزای این نهل های خود کتاب بشیم فصل اولش که یه پیش مطالعه هم بکنید بد نیست فصل آن من جلسه بعد سعی میکنم یه دورنمای از کل فصل رو بگم چه گفتارهایی داره میشه اونو سعی یه رو 20 دقیقه اول کلاس میگم بعدش وارد میشم از همون پیشاهنگان و چه اون بحث ایدئولوگ ها مثلا اینجا بخونید شروع ایدئولوگ ها چجوری دارن میشن ما برسیم یک دو تا اونا رو بگم فکر بند یک و دو شو برسیم
خب بس سلام علیکم و
رحمت الله و برکاته. شما فرمایید کجای دولت ملت اسلامی این